好。
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه یا برنامه‌های قبلی رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده یا گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله، بفرمایید خانم.
الو، سلام، خسته نباشید. من از بلژیک تماس میگیرم. برام یه مشکلی پیش اومده. حدود 10-11 ماه دچار یه حالتهای شدم که هرچی دکتر میرم یا تستای مختلفی انجام میدم میگن سعی و سالم هستی و هیچ مشکلی نداری، ولی من همچنان از با یه سرگیجه شروع شد که این سرگیجه یواش یواش به گزگز دست و پا و از حال رفتن یا نمیدونم خالی شدن از درون، کلن بیحال شدن، خستگی یا خیلی چیزای دیگه همچنان هست. خیلی کمتر شده، علائمای گذشته رو ندارم.
آخه اینا که خیلی سب کنین، آخه اینا که خیلی کلیه. من نمیفهم خالی شده از درون یعنی چی؟
یعنی به طوری که میشستم احساس میکردم دیگه پوچم، هیچی نیستم.
آخه یعنی چی پوچم؟
تمام دست و پام یخ میکرد، شروع میکردم به لرزیدن، حالت تهوع بهم دست میداد. الان هم همچنان این علائم هستش.
نه آقا، سب کنید، سب کنید خانم، سب کنید. این که شما فکر کنید پوچید یه برداشت ذهنیه. این چه ارتباطی داره به دست و پا؟ موضوع دست و پا چیه؟ من نمیفهمم. یه ذره شما بیشتر توضیح، شما ولی خودتون روشنه، اگر تازه روشن باشه. من نمیدونم احساس پوچی، هیچ کسی نیستم، یعنی چی؟ یعنی من وجود
ندارم. نمیدونم چه واجهی براش استفاده بکنم، ولی یه حالتی میشم، یعنی در روز که راه میرم احساس میکنم من نیستم دارم راه میرم، احساس میکنم در یک فضایی دارم راه میرم که غیر ارادی، انگار احساس میکنم تو خوابم، تو رویام، واقعیت نداره اطرافم، سرم گیج میره مدام، سرم احساس میکنم دارم تکون میخورم مدام، یا سرد میشم، یه حالتی که دارم حال میرم، ضعف میکنم، لرزه داره تو دست و پام. خیلی دکتر رفتم، تستای مختلف دادم، پیش متخصص مغز و اعصاب رفتم، تست نوار مغزی گرفتن، گفتن همه چی درسته، چشم رفتم، گوشامو چک کردم، حتی امارای دادم، همه میگن درسته، ولی من این حالت رو دارم، یعنی خستم، اصلا حال ندارم راه برم، تمرکزمو دارم یه طورایی تمرکز ندارم، حافظمو اونجوری که مثل قدیم بوده ندارم، نمیتونم اصلا بشینم، یعنی حالم بد میشه.
یعنی چه ای بشینید حالتون بد میشه؟
مثلا زیاد از حد، که مثلا در یک جایی مکانی که مثلا نشستم احساس خفگی بهم دست میده، احساس میکنم نفس نمیاد برام، باید از اونجا برم، نمیتونم سر کلاس بشنم گوش بدم به مثلا به پروفسور یا کسی، حوصله دیگه بحث یا حرفی یا کسی بشنه مطلبی رو برام بگه ندارم، سرم همش مدام در حال گیج رفتنه، همش احساس میکنم دارم تکون میخورم.
شما چند سالتونه؟
27 سال همه.
چه مدتی است در بلژیک هستی؟
12 ساله.
با کی آمدید اونجا؟
با مادرم و خواهرم.
خواهر بزرگتر یا کوچکتر؟
خواهرم بزرگتره، ازدواجم کردن. خب مشکلات های خیلی زیادی داشتیم تو خانوادمون و همچنان هم هستش، یه طوری که همیشه مسئول تمام کارهاشون رو دوش منه. یعنی من مادرم تنهاست اینجا، از بچگی هم طلاق گرفتن از هم دیگه، پدرم و مادرم از هم طلاق گرفتن، من اصلا پدرم رو ندیدم و همیشه نمیدونم، شاید به دلیل اینکه من تونستم کاری رو انجام بدم یا ده دفعه برسونم، همیشه عادتشون شده همه کارا رو به من میگن.
شما چجور چه کارا کردید که تونستید برای ما اصلا برای چی شما اومدید بلژیک؟
دلیل نمیتونم، تصمیم مادرم بود، تصمیم گرفت که به دلیل اینکه چه میدونم پدرم معتاد بوده یا شرایط زندگی خوبی نداشته، دختراش که تو ایران هیچ قانونی نیست یا حالا هر چیز دیگه، دختراش در خارج از کشور راحت تر زندگی کن، چون دو تا دختر هستن، شرایط اجتماعی یا پشتوانه‌ای که زنها اونجا دارن شاید ما نتونیم داشته باشیم.
خب اون وقت با چه امکانات اقتصادی شما در بلژیک زندگی میکردید وقتی آمدید؟
فقط پناهندگی، شروع با پناهندگی، شرایط خیلی بد.
اون وقت شما هیچ سابقه ای از خانواده پدری و مادری برای مشکلات روانی رو میشناسید میدونید؟
اصلا
پدر که گفتید معتاد بوده نه؟
بله من فقط شنیدم که معتاد بودن.
چی معتاد بودن؟
نمیدونم به چه موادی، نمیدونم هروئین، نمیدونم به چی معتاد بودن، چون من دو سال امینا بوده اصلا نمیشناسمشون.
نه من که نمیگم، شما باید میدونستید. خب شما آدم میتونید بشنوه این حرفا رو. من الان بعد از شنیدن حرفای شما فهمیدم پدر شما معتاد بوده، احتیاج داره که بعد ایشون رو دیده باشه. حالا به من بگید که درباره خانواده پدری، عموی، عمه، پسر عموی، دختر عمه چی میدونید؟ اینا مشکل مسائل روانی داشتن؟
من اصلا هیچ ارتباطی ندارم، تا حالا تو عمرم ندیدمشون.
بسیار خوب، درباره خانواده مادری چی؟
هیچ مشکلی نیست، فقط در حد یک سردرد یا میگرن که منم از بچگی این سردرد رو دارم.
یعنی چی سردرد؟
بارها رفتم، یعنی همیشه سردرد داشتم، چون استرس زیاد بوده تو خونمون، همیشه مادرم و خواهرم با هم دیگه بحثشون بوده، همیشه دعوا میکردن، چون خواهرم مثلا درس نمیخونده یا مادرم چون شرایط خیلی بدی داشته توی ایران، مثلا تنها بعد دو دختر بزرگ میکرده، کار میکرده بدون هیچ حمایتی، همیشه چون اعصاب درستی نداشته، خواهر منم مثلا یا درس نمیخونده درست یا نمیدونم کارش درست نبوده، همیشه با هم دیگه در حد در بحث و جنگ و جدال و کتک و این حرفا بوده که منم شاهد اینا بودم و از بچگیش سردرد داشتم، خیلی دکتر میرفتم مثلا بابت سردرد، سردردام طوری بود که حالت تهوع، حالت که مثلا تهوع بهم دست میداد یا مجبور میشدم اورژانس برم، ولی خب تستای مختلف انجام دادن گفتن میگرنه، ولی خب این چند سال اخیر خیلی کم شد، چون من الان ازدواج کردم و همچنان مشکلات های اونا هستش با من، هر کاری میکنم که از دست من، دست از سر من وردارم، ولی همچنان چون مادرم یه زن تنهایی، خواهرم از اول هیچ کاری نمیتونست انجام بده، کاملا رفته کنار، مادرم الان اینجا اقامت نداره، من همش من باید دنبال کاراش باشم، همیشه من باید کاراش انجام بدم.
بعد از 12 سالشون اجازه اقامت ندارن؟
نه ندارن هنوز، ولی ما داریم.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود 1.5 سال، ولی درست فاصله این که ازدواج کردم و اومدم توی یه خونه دیگه حدود 5-6 ماه بعد به این حالت دچار شدم، یا 4-5 ماه بعد به این حالت دچار شدم.
همسرتون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
ایشون نظرشون چیه راجع به شما؟
خب خسته میشن مسلمن دیگه، وقتی صحبت همش میکنم الان دارم اینجوری میبینم، الان این حس رو دارم، الان تو سرم این حس رو دارم، سرم خونک میکنه یا نمیدونم اینجاش اینجوری میشه، اونجاش داغ میکنه.
نه ببینید عزیز،
مدام دارم.
ببینید هیچ کدوم از این اتفاقا واقعا از نظر فیزیکی در شما نمیفته، احتمالی که شما گرفتاری های سایکوسوماتیک مثل میگیرن اینا داشته باشه، یعنی بیماری های روانتنی هست، ولی اینا تمام تخیلات تصورات شما، شما ارتباطتون رو با واقعیت از دست دادید، یعنی شما گرفتید نشستید فکر میکنید که سردتون شده، خالی شدید، گرمتون شده، سرتون داره گیج میره، تو هوا هستید، اینجا نیستید، هر چیز از این قبل. اینا فقط تخیل شما، درست بس که من الان فرض کنید که تصور کنم تو تهران هستم، تو خیابون دارم میرم، پشت فرمون نشستم، ولی واقعیت داره. برای شما اون میاد کاملا جای گزارش واقعیت رو به شما میده، یعنی ذهن شما اینا رو میسازه و دلایل خودش هم داره. درست مثل حالی که شما دارید برای من توصیف میکنید، حالی است که بیشتر مردم تجربه کردن وقتی خواب میبینن، یعنی خوابای بی‌معنی نامرتبط.
چجوری بگم، من همین حالا که الان دارم با شما صحبت میکنم تمام دستم داره میلرزه.
خیلی خوب،
در 24 ساعته یه روز در این حالت.
خیلی خوب، فرقی نمیکنه در ماجرا، یعنی بیماری های سایکوسوماتیک هست. بعدم شما برای این که اون حال به هم ریختتون رو هم به دیگران ثابت کنید هم به خودتون و جنبه فیزیکی بهش بدید، اینجوری چی میکنید؟ شما دارید به من میگید که شما آزمایش های پزشکی دادید، هیچ ایرادی به اعضای بدن شما، ارگان های بدن شما برای کاری که باید بکنن نداشته، پس تموم شده رفت.
دکتر مغز اعصاب به من گفتن یا چند تا دکتر دیگه به من گفتن که شما یک شوک عصبی بهتون وارد شده و میترسید، یک ترسی درونتونه.
نه حالا
و من خودم نمیفهمم این یعنی چی یک ترس.
نه ترس در درونتونه اون منم نمیفهمم چی، برای که این حرف
چون...
حرفه نه ببینید عزیز، این حرف حرفه دقیق علمی نیست. بعدم من اصلا ماجرای شوک عصبی هم حالا تازه خود اونم جای گفتگو داره، مگر تعبیر خاصی داره. شما عزیز یه جهانی رو در ارتباط باش هستید که نه براتون شناخته شده است، نه ازش لذت بردید، نه باش راحت بودید، نه احساس امنیت و آرامش دارید و همچنان ادامه داره. بنابراین درست مثل کسی که فکر کنه الان ممکنه ببرن کتکش بزنن یا اذیتش بکنن یا بکشنش، خب حال به هم ریخته و پریشانی دارید. موضوع کاملا روانی است.
میدونید در واقع من بعضی یعنی اکثر اوقات این حالتی هستم. خیلی اول که به این حالت دوچار شدم از سرگیجه بود، بعد ترسیدم، بعد رفتم دکتر که دنبال چیز باشم که چرا من سرگیجه دارم، چرا خوب بمیشم، چرا این حالت رو دارم. یواشوش ترس به من غلبه کرد که من همش هر لحظه فکر میکردم الان یه مریضی من میگیرم، اونم از نوع بدترینش.
خب منم حرف
و همچنانی با من هست.
خب من که نیکم نمیگم نیست عزیز. چرا شما نمیخواید بپذیرید موضوع رو و باش شاید حتی راحت تر بشه؟ اینا همه دنیای ذهن آشفته به هم ریخته شما. شما که از چند تا روزنامه و مجله حروفی رو در بیارید کنار هم بذارید، هیچ معنایی نداره، به هم ریخته است، ولی یه واقعیتی اون ور خودش هست. موضوع شما یه مسئله به هم ریختگی روانی است و احتمال داره یعنی ترکیبای افسردگی و استراب و وسواس و همه اینا در شما هست، ولی اینکه بیش از اینا باشه و شما رو این موقع به هم بریزه در حدی که ارتباطتون رو با واقعیت از دست بدید، اون نگرانی منه. بنابراین چرا میپرسم سابقه خانوادگی رو؟ برای که اگر اون بیماری ها در خانواده باشه احتمالاً وقت زور بروش. حالا ما داریم به پیام ها میرسیم، اگر میخواید روی خط باشید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم.
بله
روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من امیر لاهیجی هستم. بعد از 5-6 سال تحقیق در مورد دکترهای متخصص کاشت و ترمیم مو، دکتر پارسا محبی رو انتخاب کردم و بعد از 1 سال الان راضی هستم.
دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، عضو 08.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانوممو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گوشه نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنهای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشون رو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
شنبه 28 جولای به آریا مارکت در 2505 الکامینو ریال شهر تاستین بیایید. انواع غذاهای متنوع در فود کورت، قیمت‌های استثنایی و هدایای بسیار در انتظار شماست. برنامه رادیویی 2 بعد از ظهر. به امید دیدار.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
من مهران امینی
و من فرشاد سینایی
از شما دعوت میکنیم
هر یک شنبه شب 8 تا 12
با دنیایی از ترانه در All Soul Music
از رادیو ایران 670 AM
با ما همراه باشید.
چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره. به خاطر جدیدترین دستگاه لیزر و دکترها و نرس های با تجربه و قیمت های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
تا 60% تخفیف مشاوره اولیه رایگان. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر. کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی در ونکوور شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر 144 ایست 22nd استریت نورت ونکوور. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 و یا وبسایت drholakui.com تماس بگیرید.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
به نظر شما من الان باید پستکار بکنم؟
شما قرار است به یه روانشناس سرگاه خانم این نگید چیتون خرابه؟ فهمیدم دیگه، مثل اینکه من برگمیرم ماشینم شکست و آتیش گرفته دیگه تمام شد. نه اونو میفهمم، شما باید یه روانشناس و روانپزشک میخواید. احتمالاً اولا دارو برای افسردگی میخواید، برای استراب میخواید، برای وسواس میخواید، برای خشم و عصبانیت، اینا همه رو که معلومه دارید. یعنی من تعجب میکنم که به شما، بنابراین اولا برای اینا دارو میخواید و کار روان درمانی تو این زمینه.
من الان تو بلژیک هستم، هیچ دکتر ایرانی اینجا نیستش که من بتونم ازش کمک بگیرم و صحبت کردم با یک دکتر بلژیکی و وقتی پیشش میشینی اصلا وقتی صحبت میکنی فقط برات قرص مینویسه، اصلا نمیتونید مکالمه کنید با زبان مثلا اونجوری که دلتون میخواد.
بنابراین
اگه دکتری میشناسید
من هیچ من به هیچ وقت به هیچ وقت من به هیچ کس و غیر از ایالت کالیفرنیا متاسفانه نمیشناسم عزیز. نه اونو نمیدونم. بنابراین اگر بگردید ببینید اگر دوستان میشناسن اونایی که اونجا محلی هستن، علاوه دکتر بلژیکی هم اگر روانشناس باشه میشنه باهاتون حرف میزنه، اگر روانپزشک باشه خب احتمالاً بهتون دارو میده.
خب به نظر شما من چه مشکلی میتونم داشته باشم که قبلش همچین مشکلاتی رو نداشتم و حتی برای خانواده‌ام تعریف میکنم خندهشون میگیره، برایشون اصلا چیز مسخره‌ای میاد که میگم ما تا حالا هم چیزی رو ندیدیم و نشنیدیم.
خانواده شما قرار نیست نظر بدن درباره این موضوع. اینکه اون دومی که چه مشکلی دارید، من فکر کنم دو دفعه خدمتتون عرض کردم، افسردگی، استراب، وسواس، خشم و عصبانیت، احساس بد راجع به خودتون و خیلی چیزهای دیگه. ارتباطتون با واقعیت از دست دادید، مسئولیتاتون رو نمیپذیرید، یه دنیای ذهنی خیالی دارید عزیز که با واقعیت ها نمیخونه و بنابراین گرفتارش هستید. بعد به خاطر اون برهم ریختگی ذهنتون زندگیتون به هم میرزه، نتیجتاً جوابی هم که از دوربر خودتون میگیرید خوب نیست. همطور که خودتون اشاره کردید پدر رو از دست دادید، پدر معتاد بوده یعنی در زندگی شما نبوده، مادر و خواهر دائما با هم دعوا میکردن، کدککاری میگم. شما انتظار دارید چی بشید؟ من اگر به شما بگم هفت تا تصادف کردم امروز تا رستم اینجا، شما حرفتون این است که اولا اصلا زنده ای؟ بعدم اگر یکی بگه که کسی 5 دفعه 10 دفعه تصادف کرد، شما هنوز حرفتون این است که من چرا اینجوری شدم، قبلا دیروز حالم خوب بود و لباسام پاره نبود و خون از بدنم نمی آمد ولی امروز میاد. خب بعد از هفت تا تصادف معلومه که میاد عزیز. شما
بله درسته، ولی باید یه علائمی در گذشته میشد
اصلا، یعنی چی این دیگه این پزشکی این روانشناسی شما از کجا در اومد که علائمی در گذشته می بود؟ اولا همه اینا یه دفعه یه روز صبح که بلند نشید همه اینا با هم شروع بشه عزیز، چی میگید؟ بعد برای خودتون میخواید چه دلیلی بتراشید که چون علائم باید از قبل باشه؟ یعنی چی؟ فرض کنید یه بچه‌ای که امروز 2 سالشه علائم اختلال جنسیش باید در 2 سالگیش پیدا بشه؟ چه ارتباط داره؟ ببینید برای خودتون دیگه موضوع نسازید. همین که میگم ارتباطتون رو با واقعیت از دست و استدلالایی برای خودتون میکنید که هیچ ارتباطی به علم و واقعیت نداره عزیز. بنابراین شما یه روانشناس میخواید که یا روانپزشک هم میخواید؟ به نظر من ذهنتون بیش از اون به هم ریخته. برای برخی از این گرفتاری‌ها احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی است. حالا به من میگید اونجا شما 12 سال الان در اونجا هستید، به هر حال زبون اونا رو میدونید، بعدم اگر با روانشناس اونا صحبت کنید اونا میشنن باهاتون حرف میزنن، ولی اگر با روانپزشک باشه یا پزشک باشه میتونه حرف نزنه. بله بعد از چند دقیقه شما صحبتی که میکنید احتمالاً اونا یه نتیجه گیری میکنن و بر مبنای اون است که نسخه مینویسن.
پس این ترسم رو چجوری بهش بتونم غلبه کنم؟ یعنی ترس از تمام مریضی ها رو دارم، یعنی هر روز دارم به دست و پاهم نگاه میکنم، الان میگم دستم الان اینجوری میشه، پاهم اونجوری میشه، خودم اینجوری میشم، دارم چرا بد میبینم، اصلا همیشه فکر میکنم یه توری جلو چشمه، اصلا دنیا رو شفاف نمیبینم دیگه، اون دیدی که قدیم داشتم و دیگه الان ندارم، باید چشمو باز کنم که دقت با اون چیزو دقیق تر ببینم.
نه متاسفانه همینطوره که میگید، علتش این است که اینا فقط دنیای ذهنی شماست نه شما. منم که همه حرفم به شنوندگان که میشنن تاکید من این است که شما یه دنیای ذهنی و خیالی برای خودتون درست کردید که این خارج از برای شده عادت شما، بازی شما، ذهن شما، برای که اون شرایطی که شما درش بزرگ شدید، بعدن مهاجرتی کردید، با مسائلی که اینجا داشتید آسیب دیدید عزیز، و به همین جهت است که فکر کنید بیماری‌های مختلف متفاوت، یعنی خب همه میتونن این فکر رو بکنن، چرا بقیه نمیکنن؟ برای که شما مضطربید و وسواسی، برای این کار باید چه بکنید؟ احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی دارید، بلا به هم میریزی با این استراب و وسواس شما، حتی افسردگی میاد با خودش، خشم و عصبانیت میاد به دلیل اینکه ارتباطی با واقعیات دوربر خودتون ندارید، زیر فشارها و احتمالاً اعتراضات و انتقادات دیگران قرار میگیرید، با اونا وضعیت و حالتون بدتر میشه. من اگر الان پاشتم بفرمایید.
بعد ببخشید، بعد یک مشکل دیگه هم که همراه باهاش هستش، همیشه فکر میکنم من این ازدواجی که کردم اون نیستش که من، اون چیزی که نیستش من میخواستم، احساس میکنم من نیستم مال این زندگی، من میخوام برم خودم رو پیدا کنم، نمیتونم دنبال یه چیزایی که اصلا معلوم نیست چیه، کجا میخوام برم، دلم میخواد فقط برم، در حالی که مشکل خاصی هم ندارم، همش احساس میکنم از طرف مثلا شوهرم هیچ توجهی مثلا دریافت نمی کنم، چرا من تو این حالت هستم، چرا اون به من دقت نمی کنه، چرا دنبال یه راه حل نیست، چرا نمی خواد یه کاری بکنه من شاد بشم یا حالم خوب بشه، چرا اینقدر، چون روابط اجتماعیمون هم خیلی کمه، اجتماعی که نه، رفت آمدمون خیلی کمه، اصلا شخصی نیستش که دلش بخواد زیاد با اشخاص مختلف رفت آمد کنن، بعد همیشه میگه مثلا من نمیتونم کنتاکت برقرار کنم با این شخص اشخاص، بعد منم همیشه چون از یک خونه خیلی شلوغی یهو اومدم توی خونه که خیلی خلوته، اصلا احساس میکنم دارم خفه میشم، احساس میکنم خیلی خلوته، من اینجا نیستم، من نباید اینجا باشم، من باید برم، یا اصلا این شخصی بوده که من میخواستمش، گیر کردم، نمیدونم تو حالت تو برزخ.
برزخ نیست ازم، شما ابدا آمادگی ازدواج نداشتید، شما 100% ازدواجتون اشتباه بوده، نه به خاطر ایشون،
بله درسته، در واقع یه طوری فرار بوده از دست خانوادم.
خب حالا میخواید فرار بکنین از خونه ایشون، شما اصلا فراری هستید از واقعیت و زندگی عزیز، برای که دنیای ذهنی شما اجازه نمیده با واقعیت‌های جهان برخورد کنید، دردش رو بکشید، رنج لذتش رو هم ببرید، شما معلومه که گرفتارید. من تعجب از ایشون میکنم که چگونه با شما ازدواج کرد، او هم بدون تردید مسائل و مشکلاتی داره، اصلا حالت عادی نداشته. اگر شما رو برای مدتی میشناخته، من نمیدونم متوجه چی نشده که شما چه جوری ذهنتون و زندگیتون داره حرکت میکنه که او خودش رو به شما و شما رو به خودش ملحق کرده. معلومه شما الان حرفایی که مثلا میزنید، من تو خونه شلوغ بودم ولی اومدم آروم. همه آدما اگر خونه شلوغ بودن دلش میخواد به آرامش برسن، ولی خونه آروم و شلوغ اگر شلوغی باشه که آزاردهنده باشه که دیگه دردآور نیست که آدم بخواد از یکی به خاطر دیگری بگریزه. علاوه شما میخواد تو محیط اجتماعی چیکار کنی؟ تو محیط اجتماعی اگر شما برید با آدمای قرار باشه، نوع نگاهی که الان دارید، حرفایی که میزنید بزنید، دوربریا با شما کاری نخواهند داشت. یعنی نمیفهمنتون.
شاید به دلیل اینه که همیشه چون که خونه ما دعوا بوده، من دوست داشتم مثلا کسی بیاد خونهمون یا دعوا نشه یا ما سریع یه جا بریم یا یه اتفاق بیفته که این دعوا پیش نیاد. حالا که اومدم تو این خونه آروم هستش، همه چی خلوته، کسی نمیاد، کسی نمیره، کسی زنگ نمیزنه، هیچ رخ نمیده، دلم میخواد یه کسی بیاد، یه جایی بریم، یه اتفاق بیفته که از این تنهایی در بیام. خسته شدم، یعنی چون که از بچگی همش احساس میگم تنها، همش مثلا جنگ جدول، بعد من باید یه گوشه پناه ببرم، تنها بشم که مثلا به آرامش برسم. حالا اومدم آرومم، حالا فکر میکنم چرا من الان ارتباط ندارم، چرا رفت آمد ندارم، باید بیان برن، نمیدونم من برم این ور اون ور، یه خود نمیدونم حالم تغییر کنه، همش دو نفر آدم با هم دیگه خسته کننده شده برام.
من نمیدونم عزیز، شما ببینید این مثل اینی که من بگم وقتی که با آدم ها هستم رنج میبرم، بی آدم ها رنج میبرم، فکرشون رو میکنم، ناراحتم میکنم. آخه شما با هیچ واقعیتی تو زندگیتون در اعتبار نیستید. شما صحبتی که درباره همسرتون کردی، او چرا این کار اون کار نمیکنه، او از عهده اداره خودش هم بر نمیاد، اون به نظر من خودش مسائل و مشکلاتی داره که حتی خودش هم از بعد بیاد شما رو درست کنه. شمایی رو که هیچ متخصصی هم کنارتون باشه نمیتونه برای شما حالی رو به وجود بیاره که شما بر اساس تخیلات و تصوراتتون راحت باشید و با انتظارات شما بخونه. ایشون چه کار کنه؟
البته ایشون خیلی منطقی هستم، من خیلی حالم خیلی بد بود، خیلی عصبی بودم، من هر شب جیغ میزدم تو خواب، جیغ میکشیدم، گریه میکردم، خیلی حالم بد بود که البته ایشون خیلی به من کمک کردن، چون با حرفایی که میزنن، با نمیدونم با خیلی چیزایی که میزنن، از مادرم پرتم، یعنی بکشنم کنار یا اصلا به حرفاشون دقت نکنم، چون خیلی حرفای اونا رو من تاثیر میذاشت، خیلی به من کمک کرد که حرفای اونا برام بی اثر بشه، اگه حرفی میزنن اصلا عین خیالم نباشه، یه آدم نادونی داره واسه خودش حرف میزنه، در این حد که منو از اونا یه جورایی خیلی کشید، خیلی تمام این قلابایی که من آویزون بود و در واقع خیلی هاشون از من کند، که در حال حاضر به این حد رسیدم خیلی بدتر از این بودم.
خب خوشحالم.
تنها چیزی که منو آزار میده، تنها چیزی که منو الان آزار میده اینه که من در آرامش داشتم یواش یواش به آرامش میرسیدم که یک هو سرگیجه گرفتم و گفتم چرا من سرگیجه گرفتم. یه روز، دو روز، سه روز، چند روز که گذشت استراب اومد سراغم، دکتر رفتم، ترسم رفت بالاتر و علائمای خیلی خیلی زیادتری اومد هی سراغم که همچنان باهمه، یعنی احساس میکنم یه فرد دیگم، چرا من گنگم، خستم، خوابالودم، چرچمه، چرا اینجوریم، آیا من خوب میشم؟
شما خوب میشید اگر برید دکتر دوا بخوری و دکترتون کار روان درمانی و تراپیتون انجام بدن. البته متاسفانه میزان گرفتاری های شما فراوونه، ولی اگر به راه درستش با دکتر متخصص آگاه برید و کار دارو درمانی و روان درمانیتون به درستی صورت بگیره، معلومه میتونید خوب بشید. راهی دیگه هم غیر از این ندارید. اصلا فرض کنید که 10% خوب بشید، 40% خوب بشید، 90% خوب بشید، 100 فرقش چه؟ مثل اینه که کسی من حالا 5 تا لقمه غذا بده یا 10 تا یا 20 تا 30 تا، وقتی من گرسنم همش غنیمت. بنابراین باز
من همیشه ترس از این دارم که مثلا من الان خوب شدم بعدن دوباره به این مشکل دوباره دوچار نشم، دوباره به این حالت نشم.
نگفتم گرفتارید، یه چی باقی میمونه؟ من اگر قرار باشه وقتی که حالم بده نگرانیم این باشه که اگه خوب شدم بعد دوباره حالم بد میشه، که دیگه اون وقت معلومه هیچی باقی نمیمونه. کی میتونه؟ من اگر فکر بکنم حالا امروز سالم راه اندیکم، فردا تصادف بکنم میمیرم، چجوری باید زندگی کنم عزیز؟ هرچی به شما میخوام بگم، شما با این تخیلات و تصورات کاملا بیمارگونتون که نمیتونید زندگی کنید. شما که نمیتونید بگید من حالا حالم بده، خوب میشه و دوباره بد میشه، حالا من نگران اون ایامم. شما حال حالتون خوب بشه، بعدم هر وقت بد شد بد شده، ولی کاری که براش نمیتونید بکنید. فرقی هم که در این ماجرا نمیکنه، مثل که من بگم من امروز الان نهارم خوردم سیر شدم، خب حالا ناراحتم، فردا اگر گرسنه شدم نهار نبود چی؟ این جوری که نگاه به دنیا نیست. یعنی این جوری که
بعد من به متخصص مغز و اعصاب یا چند تا دکتر دیگه که رفتم بهشون میگم خب به من یک دکتر روانپزشک به معرفی کنید، میگن خب بهت قرص میده، میگم خب چه ایرادی داره، میگن نه تو سنت کمه، برو ورزش کن، برو نمیدونم شنا کن، برو این کارا رو کن، حالت خوب میشه.
حتما مزخرف میگن، اینقدر مزخرف و ابلهانه از این حرف که حد نداره.
میگن قرص تاثیرات خیلی بدی داره، اگر نمیدونم بخوری سنت کمه، خیلی تاثیر روی
ببخشید پزشکان داره. پزشک شما برمیگرده میگه قرص تاثیر بدی داره، جوانی چنین میشه، یا شما دارید باز میسازید یا اون پزشک دیوونه است؟
نه به من همینجوری به من اصلا تا امروز به من هیچ قرصی ندادن، تنها قرصی که به من دادن آلپروزولام 25 میلی گرم به من دادن.
آخه من دارم
راجع به اون شبا یه دونه بخورم.
به هر حال حالا شما دکترتون رو پیدا کنید برید، اون دکتری هم که به شما اون حرفا رو زده، اگر دکتر این حرفا رو زده به هر حال دیگه پلوش نرید، اون دکتر نیست، اون مریض خودش و نادار.
چند تا دکتر به من چند تا دکتر این حرف رو من زدن، ما به شما قرص نمیدیم، بهتر قرص مصرف نکنید، سنتون کمه، ورزش کنید، شنا کنید.
سگاه خانم من برای اولین باره که دارم میشتم قرص نخورید برای که سنتون کمه. بنده بچه هم 6 ماه هم که بودم بهشون قرص میدم. یعنی چی حرفا؟ یعنی چی این حرفا؟ از ذهن شما در میاد عزیز. دکتری که از شما برید تو داروخانه 2000 قلم کالاس، 500 تاش مال بچهای 2 ساله و 7 ساله و 10 ساله و 15 ساله است. آخه این دو قرص مال آدمای بزرگساله، اونم بعد از مثلا 27 سال که به شما نمیدن. آخه این حرفا یعنی چی عزیز؟ به هر حال حالا به شما مراجعه کنید، من صحبتامون با هم کردیم، امیدوارم که بتونید دکتر خوبی پیدا کنید که باید صحبت کنید، ولی دنبال روانشناس و روانپزشک برید. به هر حال خوشحال شدم.
یک سوال کوچک ببخشید. شما یعنی احیانا دکتری در آلمان یا اطراف اروپا؟
من فکر کنم خدمتتون عرض کردم من فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم، من جای دیگه کسی رو نمیشناسم عزیز. متاسفم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
اگر می‌خواهید عضو دایرکتوری 70000 شوید و مردم به راحتی و با سرعت از مزایای بیزینس شما بهره‌مند شوند، 7777 را به 70000 تکست کنید و یا با شماره 888 727 3022 تماس حاصل فرمایید.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. CD‌های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
بونجور. مجد به ساکنان غرب سان فرناندو ولی. کافه رستوران و قنادی د بیکر برنده جایزه بهترین صبحانه و ساندویچ های سالم از طرف مجله بولوارد با کاملترین شیرینی های ایرانی و فرانسوی از 7 صبح تا 9 شب در خدمت شماست. در قنادی د بیکر علاوه بر شیرینی های معروف و سنتی ایرانی، لاین کامل شیرینی های فرانسوی که با ظرافت خاص طراحی شده اند موجود است. ساندویچ های د بیکر با انواع نان های خوش طعم مانند آرتیزان، باگت و ساوردو که روزانه پخت می شوند آماده می شوند و فرق آنها با جاهای دیگر کاملا محسوس است. سالم، خوشمزه، بدون پریزرواتیوز. برای تولد، عروسی یا مهمانی بعدی، کیک خود را از د بیکر سفارش دهید تا همه میهمانان سلیقه متفاوت شما را تحسین کنند. و بهترین خبر آنکه برای صرف چای و قهوه به د بیکر تشریف بیارید و یک شیرینی تازه روز را مهمان د بیکر باشید. آدرس 21600 خیابان منتورا بین کنوگا و توپنگارو به روی لکسس دیلر. تلفن 818-340-1987 340-1987.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF and Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
شرکت خدمات کامپیوتر و تلفن دستی کل اینفوتک با قیمت‌های استثنایی لپتاپ و دسکتاپ از $150 به بالا و سرویس رایگان برای از بین بردن ویروس با پرسور از ساختن کامپیوتر در تقاطع ونتورا و رسیدا در خدمت شماست. 818-330-4536.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. من صداتون آهسته دارم، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من از ایران تماس میگیرم آقای دکتر. دیشب باهاتون صحبت کردم در رابطه با همسرم که عرض کردن که در رابطه با مسائل عرفانی و ماورا طبیعی علاقه من شدن و فرمودین که با خودشون صحبتی داشته باشین. الان میخواستم با خودتون اجازه بدین صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. اصلا خداحافظی میکنم. خوش خانم هستم.
سلام آقای
دکتر.
سلام. خوشحالم از این که بیدار موندید، از ایران رو روی خط هستید. دیشب همسرتون نمیدونم مطالب رو شنیدید یا نه، درباره یه مقدار باورها و اعتقادات شما صحبت کردن و البته چون مطالبی اونقدر شاید نداشتن ولی مایل بودن که این گفتگو صورت بگیره، گفتم اگر شما مایل باشید خوشحال میشم. نمیدونم یک اگر میخواید راجع به اونا صحبت کنید یا اختلاف نظری که در این زمینه با همسرتون دارید یا به هر حال هر چی که مایل هستید انتخابش با شماست.
خواهش میکنم. وقتتون بخیر باشه آقای دکتر.
خواهش میکنم.
منم خوشحالم که با شما صحبت میکنم. واقعیتش آقای دکتر، همسر من گفتن که دیشب با شما صحبت کردن تو این زمینه که من علاقه من شدم که الان حدود 2-3 ساله تو زمینه های موضوع های عرفانی و ماورای طبیعی دارم حالا شروع کردم. از حالا خیلی ابتدا مبتدی دارم یه مطالعاتی رو حالا تو این زمینه انجام میدم، کتابهایی رو دارم میخونم و آدمی هم بودم که قبلا اصلا اهل مطالعه نبودم. یعنی شاید من اگه 2 صفحه کتابو میخواستم بخونم به صفحه سوم میرسید خوابم میگرفت. علاقه مندم اصلا به مطالعه نبودم دیگه در کل، ولی الان جوری شده که چون سالها بوده که سوالاتی تو ذهنم مشغله ذهنی برام درست کرده بوده و خیلی فکر میکردم به اینجور موضوعا، خب خیلی علاقه مند شدم که اینجور کتابا رو مطالعه کنم و کار کنم تو این زمینه. من خودم از این که تو این راه هستم و دارم حالا کارهای رو حالا چه میگم مطالعه میکنم، قرآن میخونم و این کارا رو میکنم، خودم آقای دکتر خیلی راضی هستم و لذت میبرم خیلی از اینکه تو این وادی دارم کار میکنم و خیلی هم به هم آرامش میده. منطقه همسر من با توجه به اینکه خودش هم یه اعتقادات حالا نمیدونم، حالا اگه نخوام بگم مذهبی، اعتقاداتی داره به اینجور موضوعا، ولی خب یه مقدار به خاطر شاید بچه 6 ساله‌ای که ما داریم مخالفه که من خیلی بخوام تو این زمینه ها فعالیت کنم، صحبت کنم. حالا با دوستانی دارم که میشینیم حالا با هم تو این زمینه ها بحث و گفتگو میکنیم و ایشون یه نگرانیش اینه که خب ما به خاطر اینکه یه دختر 6 ساله داریم نکنه که روی ایشون تأثیری بذاره. و خب من قبول دارم که هضم اینجور موضوع برای حتی بزرگ سالا هم بعضی وقتا هضمش خیلی سنگینه، همونطور که برای خود من همیشه اینا جای سوال بوده و جای شک بوده و هضمش برای خود منم هم همیشه سنگین بوده. قبول دارم که جلوی بچه نباید این صحبت ها بشه تا جایی که ممکنه، ولی خب گاهی اوقات ممکنه حالا آدم حواسش نباشه، یه موقعی حالا تو جمعی باشه جایی حواسش به این نباشه که بچه اونجا حضور داره و حالا تو این زمینه صحبتی هم بکنه. نگرانی ایشون بیشتر از این بابته، ولی خب میگم من خودم آقای دکتر از این راهی که توش هستم و از این کاری که دارم انجام میدم هم راضیم و هم خیلی لذت میبرم.
نه متوجه هست. البته این که شما میفرمایید مواظب بچه هستید کافیست برای من. ببینید البته چون شما اینکه ما علاقه من به چیزی نباشیم بشیم در همه آدم ها هست، به هر حال دگرگونی. دوم اینکه من یه کاری بکنم که ازش لذت میبرم و باش به آرامش میرسم، همچنان ممکنه این کارا رو آدم ها به صورت های مختلف برن. حتی شما هر باور عقیده ای داشته باشید، دیگرانی که از نظر شما شاید باور عقیده درست نشه باشن، باز همین حرفا رو میزنن. به همجاست که این فقط اختصاص به یه گروهی نداره و این نشان دهنده نه درست بودن نه حقانیت مسئله است. یعنی الان شما منتون جلد کتابم که 1975 نوشتم، بخش دومش رو به یه کالتی که در سان فرانسیسکو بی ایریا بوده اشاره کردم. یعنی فرض کنید 37 سال قبل از اینا تعدادشون بیش از 1000 تا بود، 1000 تا در شمال کالیفرنیا، نه یکی دوتا 10 تا، و همه با هم خوب و خوش بودند. حتی برخی از اوقات هم کارهای خیلی خاص و جالبی میکردن. چون تأکیدتون رو متوجه هستم، میخوام بگم اونا نشان دهنده نه حقانیت، نه صحت، نه واقعیت، نه حقیقت، هیچ کنه. اونا هست سر جاش. حالا نمیدونم مورد اختلاف ایشون یا مطلبی که ایشون مطرح کردن یا خودتون دلتون میخواد، من هیچ اصراری ندارم که خودتونم اشاره کردید، چون ایشون حرفشون اگر اشتباه نکنم چیزی در این زمینه بود که مثلا فرزند ما یه مسئله داشته بهش گفتن فلانی میتونه از اینجا با هر کسی مثلا تو جای دیگه صحبت کنه، حرفای از این قبیل که از نظر ایشون واقع بینانه نیست. من با اون جمله چون هیچ آدم نیست نمیخوام به اون استنادی بکنم. حالا شما اگر دلتون میخواد، یک، اون چیزی که فکر کنید سوال شما بوده و براش جواب پیدا کردید، اگر پیدا کردید، ماجرای مبتدی بودن و آغاز کار و همینا رو متوجه هستم و به نظرتون موضوع اشکال و اختلاف شما با همسرتونه یا با دیگرانی است که دور بر شما هستن، هر جور که دلتون میخواد انتخاب کنید، اگر نه که هیچ، همینقدر که به قول شما و به نظر من همین حرف تا حدودی نظر ایشون بود که من نگران تأثیر بد و منفی این باورها و اعتقادات روی بچه هستم. شما هم که میفرمایید مواظب و مراقب هستید، خب البته اینجا و اونجا ممکن حرفی زده بشه یا بچه برای خودش تفسیر و تعبیر داشته باشه، اونقدر مهم نیست. به هر حال بچه ها با افکار عقاید مختلف متفاوت، مادام که تکرار نشند و به صورتی به ذهنشون فرو کرده نشند و درشون کاشته نشند، به هر حال با صدها موضوع و مطلب در زندگیشون روبرو بودند و هستند و خواهند بود. اگر دلتون میخواد، اگر همسرتون دلتون میخواد، هر کدوم که دلتون میخواد، موضوعی که ایشون لطف کردن تلفن کردن، شما این موقع شب 4 بعد از نصف شب در ایران یا شاید هم کمی بیش از اون 3:30 به هر حال بیدار هستی، اگر دلتون میخواد حرفی بزنید، اگر نه که هیچ، به هر حال من در خدمتتون هستم. با این موضوع و مسائلم آشنا هستم، کاملا آشنا هستم، یعنی با جنبه ها و جلوه های مختلف آنچه که در طول تاریخ به ویژه در فرهنگ خود ما بوده و با برداشت ها و دریافت های از این قبیل. اگر چیزی مورد علاقه شماست خوشحال میشم بشنم، اگر نه که هیچ، هر جور میل شماست.
ولی آقای دکتر، من خودم شخصا، حالا اگه بخوام، نمیدونم، حالا یه مقدمه‌ای بخوام براتون بگم، من خودم آدمی هستم که خیلی زود باور نیستم، یعنی برخلاف این که بعضی‌ها ممکنه در مورد من فکر کنن که من یه آدم خیلی ساده و زود باوری هستم که هر چی بهم گفته بشه همونو باور میکنم بدون اینکه برم تحقیق کنم، مطالعه کنم، باورش میکنم.
حالا بیاد یکی از اون باورهایی که دیگران میگن زود باورید، شما فکر کنید تحقیق و مطالعه کنید، اگر دلتون میخواد بفرمایید، من میگم چی هست مثلا، یا اون چیزی که مهمه، یا این چیزی که بین شما و همسرتون اگر ایشون اشکال و اختلافی روش دارن مطرحه، اگر دلتون میخواد انتخابش با شماست.
یکی از اون چیزایی که من خودم آقای دکتر بهش رسیدم و باورش کردم در رابطه با وجود دنیای بعد از مرگ.
خب چه جوری؟ باورتون رو میفهمم، ولی دلیلی که براش
نداره. برای من سوال بوده.
خب دلیلی که براش نه، دلیلی که براش شما ندارید، کسی که دلیلی براش نمیتونه داشته باشه. شما دلیلی براش دارید؟
بله، دلیل من براش، بله، دلیل
مثلا
من براش
چی؟
اگر که چنین چیزی وجود نداشته باشه، اصلا عدل خدا زیر سوال میره.
یعنی چی؟ آخه شما اول اومدید فرض کردید که خدا عادله، بعد گفتید عدل خدا زیر سوال میره، بعد چرا عدل خدا؟
اول اومدید فرض کردید که اصلا خدا وجود داره یا نداره.
خب رایت اونو پذیرفتید،
اینجا که رسیدیم خدا وجود داره.
خب بعد گفت حالا به عدلش چه ارتباط داره؟ من اصلا متوجه هستم شما ایتی الان سیدی های من
اصلا خدا برای چی ما رو خلق کرده؟
یعنی شما فکر کنید چطور شما میتونید بفهمید که خدا چجوری ما رو خلق کرده؟ اگر که جای خدا بشینید، ما در حد انسانیمون حتی نمیتونیم بفهمیم آدم‌ها چرا یه کاری کرده. اصلا این پرسش که خدا چرا اینجوری کرده، ما در اون حد باشه. اصلا میگم پرسش بزرگی نیست، پرسش بسیار بیخودیه، برای که شما باید خدا باشید تا بتونید جواب بدید. و حالا چه جوابی انسان که به دلیل انسانیش من به عنوان یه سوسک و موش که نمیتونم درباره افکار و عقاید شما در ارتباط با تربیت فکر کنم. تازه اون سوسک و موش مثل من و شما از یه ماده درست شده، یه موجود حتی زنده است ولی ابداً توانایی تصور و تفکر در این باره نداره. من در مقام مقایسه با خدا، خدایی که من قبول دارم شما هم قبول دارید، من بدونم او چرا ما رو خلق کرده و اگر دنیای بعدی نباشه عدالت به هم میریزه. یعنی چی؟ مگر خدا قرار بود عدالت کنه؟ یعنی مسئله عدالتش یعنی چی؟ یعنی اگر کسی کار بدی کرد او باید بره مجازاتش کنه؟ آقا اصلا فرض رو نگاه کنه، یا او باید بهش پاداش بده، اونم به صورتی که گفتن؟ دقیقاً حرفی که میزنید واقعا، چون گفتم شما سی دی من فکر کنم درباره آزادی اونجا بحث میکنم، چرا اصلا فکر دنیای بعد اومده؟ نه اینکه من میگم دنیای بعد هست یا نیست، من میگم کسی براش حرفی نداره بزنی و بعدم اینا چیزی رو اثبات نمیکنه، اینا مقدار فرضی است که شما رو هم میگذارید. اصلا اساس تفکر دنیای باور بعدی همینه، یعنی حرف این است که آدما میان تو این دنیا کار خوب و بد میکنن، بعضیا مجازات میشن بعضیا نمیشن، بعضیا پاداش میگیرن بعضیا نمیگیرن، پس خدا باید یه جایی همه رو بیاره حساب همه رو برسه. ولی اینجا شما اگر نگاه کنید تا به افکار بوعلی در کتاب الهیات شفا که بحث این مسائل رو مطرح میکنه، سه تا دلیل او برای رد این حرفا میاره و بعدم اصلا معنایی نداره که ما خودمون رو جای خدا بذاریم بعد بخوایم عدالتش اجرا کنیم بعد جهانی رو کنیم برای اجرای عدالت. خب همین دنیا میتونست عدالت رو اجرا کنه. تازه عدالت یعنی چی؟ یعنی آدم‌ها فقط مجازات بشن و پاداش بگیرن؟ یعنی خلقت با این کامل میشه جان؟ چی؟
آدمو فقط مجازات میشن،
نه پاداش هم میگیرن،
نتیجه عملشونو
آخه نتیجه
عملشون خوب باشه پاداششو میگیرن، نتیجه عملشون
خیلی خوب باشه. حالا این
مجازاتشو میبینن.
خیلی خوب صبر کنید، حالا شما از شما صبر کنید بنده 100 سال تو این دنیا همه بدیر کردم، چقدر شما میخواید منو مجازات کنید اون دنیا؟ آقا داستان مجازات ابدیه، مجازات که نگفتن کوتاه مدته، بعد از من 100 سال اصلا بدی کردم در این دنیا، درست؟ شما چقدر میخواید منو مجازات کنین در دنیا؟ اونم روزی 70,000 بار بسوزونین تو زندم کنین، چقدر؟ تا ابدالآباد؟
ما اصلا آقای دکتر بحث ما سر مقدار مجازات
یعنی چی؟ حالا دیگه ببینید
بحث ما سر اینه که اصلا آیا خدا این کارو
میکنه؟ نه ببینید سرکار خانم، آخه میخوام بگم شما بگید من ساده نیستی، مقدار مثلا کاری نم، شما که میدونید به من بگید آیا بعد از این دنیا که ما رفتیم اون دنیا مدت داره تموم میشه یا همجور ادامه پیدا میکنه؟
من فکر میکنم مدت داره. نه
خیلی خب، پس بنابراین خیلی خب، پس شما پس یه لطفی بکنید به کتابای
امروز،
نه صبر کنید سرکار خانم، صبر کار خانم، باریکلا. حالا شما لطف کنید چون فرمودید که به کتابای آسمان برید نگاه کنید ببینید آیا درباره بهشت و جهنم این جمله نیست؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون و اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اونا اصحاب جهنم هم برای همیشه، اونا اصحاب بهشت هم برای همیشه. بنابراین یه نگاهی بکن. برحال با هم صحبت کنید، یه وقتی دیگه خواستید بیاد با هم حرف بزنید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باش.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی
جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
ایلات مارکت، ستاره طلای شهر، حراج بزرگ خود را با قیمت‌های استثنایی ادامه می‌دهد. ریحان، نعنا، تره، شوی 4 دسته 1 دلار، پیازچه، تربچه 6 دسته 1 دلار، گشنیز 8 بسته 1 دلار، خربزه ایرانی 3 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند 1 دلار، سیب زمینی کیسه 10 پوندی 99 سنت، نبات زعفرانی محصول ایران هر بسته 3.99، روغن حسه انگور گلچین 2 لیتری 5.99، روغن زیتون 1 لیتری هر شیشه 3.99، گلاب کارلو هر شیشه 1.39، مرغ کرنیش 2.5 پوندی دیوید الیوت هر عدد 5.99، ماهی تلاپیای فیله شده هر پوند 3.99، سینه مرغ چرخ شده هر پوند 3.99، شولدر گاو هر پوند 4.99، سینه مرغ هر پوند 3.99، 100% کاشر زیر نظر RCC 310-659-7070.
در دل شبی آفتابی رنگین کمانی از ترانه سر می‌زند. اوی صدای همیشه یک سرزمین همه خود را می‌خواند. شادمهر عقیلی، جوانی ترانه، ساز و صدای زمانه، بهترین خود را می‌خواند. Buzzer Media in association with World Vision proudly presents 15 سپتامبر 2012 تور رویای ما ابی شادمهر عقیلی Live in Brand Event Center Orange County تور رویای ما هدیه ایست کوچک برای World Vision International دستی به سوی کودکان محروم جهان برای تماشای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every 4 children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
Bye. بدنم یو نسندم نای کلوم نای نگیره نای بزنه نای بچینم از دادانم نینگین یا نینگین یار بزنه بینه دادانم نینگین یا نینگین یار
Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام مجدد به شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. خبرگزاری ایسنا در ایران گزارش داد ستاد برگزاری روز قدس در ایران آخرین جمعه ماه رمضان برنامه‌های گسترده‌تری نسبت به سال قبل تهیه کرده و قرار است در این روز تظاهرات و راهپیمایی‌های بزرگتری علیه اسرائیل برگزار شود. بر اساس این گزارش در شهرهای بزرگ ایران شعار مرگ بر اسرائیل نصب می‌شود. در استان گیلان به دستور مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این استان بیش از 46,000 کیسه زباله تهیه می‌شود که بر روی آنها پرچم اسرائیل نقش شده، به این معنی که اسرائیل به زباله‌دان تاریخ فرستاده خواهد شد. بنیانگذار جمهوری اسلامی 30 سال پیش آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نامیده بود تا در اثر حملات مخالفان اسرائیل به آن کشور اورشلیم به دست آنان بیفتد و روز قدس عملی شود. جیمز هولمز عامل کشتار در سینمای شهر آرورا در ایالت کلرادو پیش از اقدام خود یک بسته پستی حاوی طراحی‌هایش از چگونگی حمله و نقشه کشتار را به دانشگاه محل تحصیل خود ارسال کرده بود که اکنون به پلیس تحویل داده شده است. در همین حال پرزیدنت اوباما در اعتراضات شدید خود به حوادث خونباری که بر اثر تیراندازی در آمریکا صورت می‌گیرد، خواهان برقراری کنترل فروش اسلحه در آمریکا شد و گفت از فروش سلاح‌های جنگی در آمریکا مانند تفنگ AK-47 باید جلوگیری کرد. به گزارش شبکه CNN، پرزیدنت اوباما که در ارتباط با کشته شدن 12 نفر در جریان تیراندازی در سینمای شهر آرورا سخن می گفت، اظهار داشت از حق مردم آمریکا بر اساس قانون اساسی این کشور در زمینه حفاظت از خود توسط اسلحه و شکار حیوانات حمایت می کند، ولی لازم است برای جلوگیری از دستیابی عوامل جنایتکار به سلاح‌های مرگبار اقداماتی انجام داد و فروش سلاح‌های جنگی در آمریکا ممنوع شود. به گزارش CNN، سخنان پرزیدنت اوباما در این زمینه به دنبال اعتراض‌هایی صورت گرفته که از سوی گروه‌های لیبرال حزب دموکرات علیه اوباما ابراز شده و وی را متهم کردند که برای برقراری کنترل فروش اسلحه در آمریکا اقدامی به عمل نمی‌آورد. شبکه CNN که در برنامه‌های خود مسئله کنترل فروش اسلحه در آمریکا را به شدت مطرح کرده است، به حوادث خونینی اشاره کرده که در چند سال اخیر در مدارس و دانشگاه‌ها، در محل‌های کار و حتی در پایگاه‌های نظامی و علیه یکی از نمایندگان کنگره آمریکا انجام شده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون از مرکز شهر تا منطقه ولی بین 72 تا 84 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
ببخشید. سلام. من از کننده زنگ میزنم.
بفرمایید.
در مورد نوای پسرین که دوقلو هستن میخواستم صحبت کنم با شما.
بفرمایید.
نمیدونم از اول شروع کنم که از بعد به تولد بگم که
آخه مشکل چی هست اصلا؟ بذار اگه ضرورتی داره بعد تولد.
مشکلی اینه که الان نوای من سپتامبر 13 سالشون میشه. بعد یکی از نوه‌هام به سن بلوغ رسیده. بعد الان تقریبا حالت خشونت داره. بعد مدرسه میره اعتراض کرده.
چی کار کرده ببخشید؟
اعتراض.
یعنی چی؟ به چی اعتراض کرده؟
دفعه گفته که صورت خودشون رو رنگ کرده بودن. دفعه اول که رفت پدرم با من خشونت میکنه. در صورت مدرسه کانسلر اومد به خونه. که همون روز که این شخص اومد به خونه پدرشون عصبانی شدن. گفتش که بعد رفتن این بچه رو برای من نمیخوام. بعد که تموم شد رفتش.
ببخشید نفهمیدم. کی گفت من بچه رو نمیخوام؟
پدرشون.
یعنی چی؟
عصبانی شد که دیدن که از طرف مدرسه تو پلیس و به اضافه مددکار اجتماعی اومده بودن که ببینن جریان چیه که پدرشون عصبانی شدن. بعد گفتن که من نمیخوام اصلا برش داریم ببرینش.
خب اونا چه کردن؟
اونا هیچی. به هر حال نشستن صحبت کردن تموم شد رفت.
آخه این پدر که احتیاج به کمک داره اگر پسر شماست.
بله درسته.
یعنی چی؟
مثلا مقرراتی هستن. میگم که عصبانی شدن این حرفو گفتن که چرا مثلا رفتن اینطوری شکایت کردن از ایشون به مدرسه.
اگر پدری و مادری اشتباه میکنه بهتره دیگران دخالت کنن که نذارن به بچه آسیب بزنه.
دقیقاً درسته. بعد تقریبا یک هفته بعد از اون منزل ما تشریف داشتن. بعد شامشون رو خوردن رفتن خونه. فرداش که دوشنبه بود این میبینه که صورت پسرشون دک داره، یه رنگی توی صورتشونه، رنگ آبی، که به پسرشون میگه که صورت رنگ هست برو بشون. میگه نه، این دیروز خونه مادر بزرگم در خود به صورتم. که میگه نه رنگ، میگه نه در خود به صورتم. میگه اوکی. همون میشه میگه تقریبا یه نیم ساعت بعد از اون باز پسر دیگه هم میبینه صورت این رنگه. میگه صورت شما رنگه برو بشون. میگه باز هم به همونم همینو میگه. یه تموم میشه میره. به فردا صبحش پا میشه میره مدرسه. میره مدرسه اول به معلم ها میگه که من خونه مادر بزرگم اونجا اینطوری زخمی شدم. بعد نیم ساعت دیگه بعدش میگه که نه پدر من با توپ مخصوصا زده به صورتم. که از طرف مدرسه به هر حال خواستن و من بودم و مادرشون بود که رفتی میگفت من دیگه بر نمیگردم خونه. که به هر حال راضی شدن که من بچه رو بیارم به خونه ما. بعد از اون که اومدیم خونه من فرستادم خب میتونم دوش بگیرم. گفتم رفتن دوش گرفتن. فردا صبح یعنی همون شب دیدم صورتش دیگه چیز نیست، ثبوت نیست. که من رفتم مدرسه قرار شد که من میرفتم بچه رو میذاشتم مدرسه. بعد از اون باستم که من میرفتم میابدم خونه ما که تا این مسائل حل بشه. که من اونجا ناظر مدرسه برگشت گفت این صورتش ثبوت نیست. گفتم اتفاقا این رنگ بوده صورتش، هیچ اتفاقی تو خونه نیفتاده بوده، این از ناراحتی مدرسه دروغ گفته به مدرسه که من و پدرم با توپ زده مخصوصا. به هر حال مدیر مدرسه اومد بدون اینکه ایشون بفهمن که این ما میدونیم که رنگ بوده. چون من خودم پیشنهاد کردم گفتم بهتره که ما این فکر کنه که این واقعی، یعنی ما حرفش رو قبول کردیم نفهمید ما بیدیم که رنگ بوده. تو ممکنه فردا بده مخصوصا خودش یک کاری بکنه که بگه کبوت شد بیدید حالا شده که این که میخواد بدن منو تنبیه کرده. به خاطر ما این موضوع اصلا با ایشون چیز نکردیم. تموم شد تقریبا دو هفته من بچه رو می آوردم تا اینکه خود مدرسه گفتن که الان کانسلر مدرسه همون مددکار گفت الان باید این زمانش که برگرد خونشون بهتره که ما جمعه که مدرسه تقریباً بنگ لانچ میتونیم باشون صحبت کنیم که برگرد خونه. که موافقت کردیم و بعد خود مدرسه با بچه صحبت کردیم که امروز شما بهتر که دیگه برگردی خونه و از این حرف ها. که بعد از اینکه مدرسه تعطیل میشه معمولا ایشون با سرویس میرن منزل با برادرشون که میبینن که نیستش مدرسه. به خونه زنگ میزنن میگن که بچه شما نیستش الان تو مدرسه، هوا رو دوزن نشده. اونطوری که میگه دوستش میگه که میخواسته فرار کنه. بعد من چون دیدم اینطوریه با خودم بردم خونم. به هر حال مادر ایشون که شما تلفن دستش همراه مادرش بوده از طریق اون شماره دوستاشو پیدا میکنه، زنگ میزنه یکی که ببینه مثلا این کجا، که میفهمه خونه یکی از دوستاش که قبلنم خونه اینا میامده میرسته. بعد به مدرسه چیز میکنه که پسرم اونجاست. خلاصه مدرسه با مادر یکی از بچه ها که اونجا بوده و این زنه میگه اجه میشه بچه رو برگرد این مدرسه که رفتیم. به هر حال بعد از دو ساعت اونجا با مادر خواهی که بودیم و صحبت کردیم، پلیس هم اومدش فقط به صحبت کرد و تو بالاخره من برش داشتم آوردم دوباره. اولش راضی نمیشد، بعد هم میگه راضی شد که با من بیاد خونه نره خونه خودشون. الان این الان تقریبا یک ماه و نیمه که ادامه داره. چون الان من به خاطر اینکه نوه دیگه دارم که من این ازش نگهداری میکنم، برام مقدور نیست که برم از مدرسه بیارم. فلسف راضی شده که با اتوبوس بره خونهشون، از خونه مادرشون بیاره خونه ما. حالا من نمیدونم چه کار ما باید توی این فاصله. ما منتظریم که دکتر زنگ بزنه که هم ایشون برن برای زبان پزشکی، هم خانواده کلن. ولی خب متاسفانه میگن دو سه ماه نیست تا وقت بدن. توی این فاصله یک بارم حتی از طرف مدرسه گفتن که باید حتما ببرید بیمارستان که با روان پزشک صحبت کنه. بعد که رفتن حتی قبل از اونم دو سه بار رفتن کسای دیگر رو ملاقات کرده بودن، همشون میگن این اوکیه، این مسئله این نداره. ولی خب معلوم من نمیدونم چون من مادر بزرگم، نمیدونم یا درسته که من هنوز کانتینیو کنم که این هر روز برم بیارمش تو خونمون، یا اینکه طوری باشه که خودش برگرده خونهشون. نمیدونم.
ببینید موضوع خیلی پیچیده تر از ایناست. بذارید اولا یه سوال بکنم. ببینید این بچه میتونه دو تا احتمال که بیشتر نیست، یه احتمالی که بیماره، یه بچه بیماری است با یه مقدار گرفتاری ها که احتیاج به معالجه داره، یکی این که متاسفانه به دلیل تربیت نادرست و نامناسب به هر حال یه مقدار رفتار و عاداتی پیدا کرده که مخرب و آزاردهنده است برای خودش و دیگران. حالا سوال من از شما اینه و لطفاً هم دقت کنید، یک تو خانواده پدری و مادری ماجرای بیماری روانی و گرفتاری چیزی بوده یا نه؟ چه خانواده شما چه خانواده مادرش؟
من تا اونجا که
مثلا بلندتر لطفاً صحبت.
مادرشون رو اطلاع ندارم، ولی از در روانی کسی رو نمیدونم غیر از خود عمه من. یه مدتی سالم بودن یهو مریض میشن، بعد از یه مدتی دیگه تموم میشه میره. یعنی هیچ مسئله روانی دیگه تو خانواده ما نبوده غیر از عمه خود من که این مسئله بوده. بعد فکرم اینا بعد موقع که مادرشون حامله بوده به خاطر اینکه این جفت بچه قضا نمیتونست برسونه، مجبور شدن زودتر از موقع مقرر اینا رو به دنیا بیارن.
چقدر زودتر؟
طوری که تقریبا مثل اینکه یک ماه این دو ماه، طوری که بچه همین دو تو پاند بوده، بعد برادر بعدی 3 پاند بوده.
بله خب اونا اونها اون که خب آسیب بدی بوده عزیز. بعدم واقعا فکر کنید پدر و مادر، نه اینکه ازشون میخواد جانبداری کنید، یه اصولی که اسمش پرورش و تعلیم تربیت هست رو رعایت میکنن یا اون خونه جاییست برای یه مقدار زورگویی و...
کلن مادرشون خیلی خانم، اولا که ایرانی نیستن، خیلی خانم آروم و مهربونی هستن.
کجایی هستن؟
مادرشون میکسن یوگسلاوی آلمانی هستن.
بله
خب. خیلی خانم مهربون، خوشرو، همه چی. خب متاسفانه این مقدار پدرشون مقرراتی هست، خیلی مهربون، طوری که به همه کمک کنه، حتی بچه‌هاش خیلی دوست داره، حتی طوری که غذا اول ما باید بخورم بعد خودش مطمئن میشه که همه همه چیز اوکی، بعد خودش مثلا تا این حد همه کار میکنه، خیلی مرد کاری همه چیز. ولی خب مقرراتی مثلا برو مسواک بزن، یا اینکه زیاد پای تلویزیون نشین، پاشو بیا بیرون بازی بکن، پاشین بریم مثلا ورزش کنیم، یا پاشو مثلا بیرون فوتبال بازی کنیم.
شکایت این بچه چی از خانواده؟
شکایت این بچه کلا اینا تو برادرم میگم که به خاطر اینکه اینا اینطوری بودن، بعد من اینا رو بزرگشون کردم تا به زمان مدرسه برسه، تا اون زمان به زبان هم من به زبان فارسی مادرشون به زبان خودشون باشون صحبت می‌کردم، تا اینکه ایشون بدن مدرسه. وقتی که رفتن مدرسه چون میگم 6 ماه اول هم بودن خوب بودتر رفتن مدرسه. بعد وقتی رفتن زبان انگلیسی براشون سخت‌تر بود، چون ما میگم به زبان خودمون صحبت می‌کردیم، باعث شد که یه مقدار مدرسه دیر باشه، دیر متوجه میشه. ولی برادر اونی که برادرش خیلی سریع، همه چیزی برای سریع، یعنی اصلا شما از اخبار ریاضی همه چیز، حتی در مورد پالتی هر چیز بکنید اون سریع جواب میده، سریع هم کاراش رو میکنه. متاسفانه حتی تو خونه بازی هم هست در مورد یه چیزی، در مورد مثلا ریاضی تا میخواییم بیان کنیم میبینیم که این یکی سریع میگه که مثلا من کادران باید برم، ولی اونی که خیلی قشنگ میشینه کاراش هم مثلا جواب هم میده، خیلی هم مشتاقه. دلتر خب برای اونی که برادره، وقتی با هم توی کلاسن معلم یه چیزی سوال میکنه، چون این سریع اون یه مقدار کنده ناراحت میشه، اینکه چرا جواب نداری، چرا مثلا نمیای خون بودی در انجام بدی، میدونم اینا خیلی تاثیر بد روش گذاشته.
نه آخه ببینید عزیز، خش به کار، اولا من حالا کاری ندارم که شما در یه جایی مثل کانادا اشتباه نکنم آوردید با دو تا زبون مادری بچه‌ها رو بزرگ کرد. آخه بعد از 2 سالگی دیگه بچه‌ها خب دیگه، این یکی منم بچه‌ای که آسیب دیده، بعدم بچه هستم با 2 زبون متفاوت غیر از زبون حاکم بر یک کشور، اونم یه مسئله است. بعدم قرار بوده مشکل این بچه رو که معلوم نیست چه هست رو معالجه کنید. شما از کجا میدونید که کمبود توجه و تمرکز نداره؟ از کجا میدونید که پروسزه؟
اجازه بدین، چون این همیشه الان اصلا مثلا حتی تقریبا 2 هفته پیش داشتم میرد از خونه ما که داشتیم بود ماما میشه ماشین گریه میکنه میگه من اسپیکرم، در حالی که الان نمره هاش با اون که برادرش یکیه، خیلی بچه حساس مهربون، خیلی اصلا بیش از اندازه برعکس برادرش خیلی حساس و مهربونه، اونجا که بشه میتونه کمک کنه اینطوری، ولی از داره هوشی فکر میکنه خودش خیلی ضعیفتر از اونه، حتی کلاس 8 ما پس کرده، ولی مثل اینکه از معلم ها گفته نشد 7 اون رفتی گفته شما باید میتونید دوباره کلاس 7 بشینید، بهش حتی براغران بشنید ما که شما پس کردی سال دیگه کلاس 8 خواهی بود، میگه نه من قبول نمی کنم تا اینکه خود معلم بهم بگه. خودشو خیلی عقبتر از برادرش میدونه، حتی یه جاهایی که مثلا میگم چیزه برادرش میگه مثلا چرا دیر جواب میدی، همش اعتراض میکنه.
حالا متوجه شدم سرکار، نه اینا جزئیات. ببینید شما ببینید ما با بیماری میتونیم روبرو باشیم، اینکه این اینجوری شونا یعنی مثلا مثل اینکه آدم مریض حالا لباسش آبیه یا نهار خورد یا نخورد، روی خط باشید بذارید پیام‌ها رو بشه من در خدمت باشید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درماور با سرویس های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگهای واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411 866 444 6411.
شنبه 4 آگوست مطرح ترین چهره موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی اندی در میادگاه سلاطین موسیقی جهان ویک تیتر لس آنجلس. Saturday, August 4th, our first encounter with Andy and She and their new beginning. Shamil Chaharam August, Greek Theater, Los Angeles.
من پرویز پیروزگاه
و من پرناز فرخی
از شما دعوت می‌کنیم از 3 شنبه تا 5 شنبه،
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
Thank you.
من آرتین بندری در بیورلیز فاینانشال پلانرز در خدمت شما هستم برای رسیدگی به امور مالی و سرمایه گذاری شما. من یا آقای طالبی هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح در خدمت شما هستیم با جدیدترین خبرهای اقتصادی و بازار سهام. ما همچنین هر دوشنبه ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر و هر چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح در خدمت شما هستیم برای پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاری و اقتصادی شما. دفاتر ما در مناطق بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و شهر ایرواین می باشد که برای تعیین وقت قبلی و مشاوره می توانید با 310-205-9000 تماس بگیرید. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000 beverlyhillsfinancialplanners.com.
سلام راستی، بالاخره قرار شد دیدار فردا شبمون کجا باشه؟
قرار شد بریم رستوران ارکیده در کوستا میسا دیگه.
اوه چه عالی، اتفاقا هفته پیش عروسی دوستم اونجا بود. چه فضای بزرگ و زیبایی داره، غذاهاشون هم خیلی خوشمزه.
خوشحالم که تو هم رستوران ارکیده رو میپسندی. تازه جمعه ها و شنبه ها موسیقی زنده دارن و دختر و پسرای جوان جمع میشن و تا صبح میزنن و میرقصن. رستوران ارکیده 714-557-8070 714-557-8070.
رستوران ارکیده، یک شنبه ها تا پنج شنبه ها از ساعت 11:30 قبل از ظهر تا 9 شب و جمعه و شنبه ها از 11:30 قبل از ظهر تا 3 بامداد با موزیک زنده. رستوران ارکیده کوستا میسا جشن ها و میهمانی های شما را با بالاترین کیفیت و مناسبترین قیمت در محل رستوران یا مکان مورد نظر شما برگزار می کنند. برای رزرو جا و اطلاعات بیشتر لطفا با تلفن 714-557-8070 تماس بگیرید.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، الان من مثلا دیروز دخترم دیدم، مادرشون از مدرسه برمیداره میره خونه، زنگ میزنن که ببینم من خونه هستم که بچه رو بیاره. همین که مثلا دیدم من نیستم، مادرشون نگفتش که خونه عمه‌شون هستم، فقط گفتش که مادر بود یه خونه نیست، به خاطر مثلا عصبانی شده بود که چرا نمیتونه بیاد. الان ما نمیدونیم. خب دوست ما
که دکتر آخه سرکا خانم نکنید این کارو. ببینید من شنیدمتون همون موقع. ببینید عزیز، مسئله بچه میتونه با بیماریای جدی خطرناک رو بروشه. شما خانواده مادری رو نمیشناسی تو خان عزیز، صبر کنید. خب آخه زنم بشنوید به جای که همینطور تکرار کنید. باید برید دکتر، دکتر پول میدید، دکتر خصوصی میشه رفت. برای سه ما صبر کنید که چی؟ مسئله مرگ و زندگی بچه‌ام، صبر کنم بیمش نوبتش بشه.
دکتر خصوصی، خود دکتر باید وقت بده. همون روانپزشک خصوصیه، پولیه، مجانی نیست.
اونه که
روانپزشک پولیه.
سرکار خانم نه اذیت هم نکنید. روانپزشک خصوصی فردا براتون من وقت بگیرم. نه اونی که هست باز میرید تو بخشی که میگن یه مقدارشو باید بپردازید. نه مسائل با هم مخلوط نکنید. شما تو این شرایط موضوع جدی بچه هست، داستان عمه مسئله است. شما میخواید کم بچه وقتی به این دنیا اومده بسیار کوچک بوده، احتمال آسیبای جدی مغزی هست. این بچه داره رنج میبره. ما حالا نگرانیم واسه که خونه کی بره، خونه کی نره. یعنی واقعا من فرض کنید،
من میگم یعنی
این موضوع شما نیست. ببینید عزیز،
دکتر که جای خودش
سرکار خانم شما یه ذره گوش بدید. بچه ای که بهش میگن مادر بزرگ نیست، عصبانی میشه، ماجرای این عصبانیت هست که میشه نشون داد ما اصلا با یه بیمار روبرو هستیم که معلوم نیست آیندهش چی باشه. موضوع الان نیست که بگن خب بیاد خونه شما. نه ببینید، شما نمیخواید نگاه کنید. یعنی تا به حال پسرتون با یه جمله نمیدونم مقرراتیه، یعنی چی؟ ایشون آمده زور داره میگه مقرراتی یعنی چی؟ برو دندون تو بشور، برو اون کارو بکن که اینا رو که نمیشه اسمشو مقررات گذاشت. بلا این مقررات رو چرا پسرشون وزن نکنه، پدر وزن کنه. نه ببینید شما ازشون بخواید خیلی هم جدی، برای که شما سابقه اون خانواده رو نمیدونید، تو خانواده خود شما هم هست. من نگران بیماریم، من نگران یه چیزایی هستم که فرصتای از دست بره، گرفتار بشیم. بچه‌ای که فرار میکنه، بچه‌ای که خونه پدر و مادرش نمیخواد بره، بچه‌ای که سر کلاس اون احساسای بدو داره، یه دنیای ذهنی داره. ماجرا فقط این نیست که خودشو کم میدونه، حالا بعدن کمکش میکنیم خودشو به اندازه بدونه. اینه که من فکر میکنم منتظر اون دکتر نشید، یه دکتر خصوصی بگید پیدا کنه که بتونید وقت و فرصت داشته باشید، برای که اون نوع سیستم ها معمولا متاسفانه در کانادا و برخی از کشورهای اروپایی به ماجرای در حقیقت اختلالات و گرفتاری و بیماری های روانی اون گونه که مناسب ما تو امریکا داریم رسیدگی نمیشه. بنابراین چاره ای نیست که حاضر باشیم هزینه هایی بپردازیم. امید من این است که هیچ چیز نباشه، بدآموزی باشه، یه انتخاب و تصمیم باشه، اون وقت اصلا مهم نیست، خوب و بدش هم مهم نیست.
الان من میگم مسئله نیست دیگه، فقط بیاد خونه ما تا اینکه دکتر
بدون تردید باشد. اصلا دلیلی نداره که اصلا این موضوع شما باشه. اگر بچه ای راحت تر بیاد اونجا، شما هم تا حدودی میتونید اون رو به هر حال قبول کنید، حالا با درد و رنج و یه مقدار مخت. بنابراین کارو بکنید، اصلا دلیلی نداره بچه‌ای که نمیخواد اونجا باشه اون بهتر نباشه، ولی موضوع رو باید فهمید که در ذهنش چه میگذره. زندگیش رو شما درست کنید، بذارید ذهنش رو هم یه متخصص ببینه. امید من این است که چیزی نباشه، شما رو هم اذیت نکنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
تمنام کنم. لطف کردید. خواهش. شنگان ارجمند. خواهش کنم بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از ایران تماس می‌گیرم آقای دکتر. قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم، خواستم تشکر بکنم از شما به خاطر خدمات ارزنده‌ای که برای پیشرفت فرهنگ و بینش دانش مردم ایران زمین انجام دادید.
لطف دارید بفرمایید.
من در یک سال پیش رابطه آشنایی با خانمی داشتم که خب الان بعد از گذشت یک سال تقریبا ما به یک مشکل اساسی خوردیم. خواستم من اینو با شما مشورت.
خب بذار ازتون سوال کنم، شما چند سالتونه؟
من 30 سالم آقای دکتر.
اون خانم چند سالشونه؟
ایشون 38 سالشون.
38؟
بله بله.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردید؟
ایشون ازدواج کردن قبلا.
فرزندی هم دارن؟
نه خیر، فقط در دوره عقد جدا شدن.
اون وقت شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من آقای دکتر تحصیلاتم لیسانس راه ساختمان هسته، ولی از بچگی و کودکی علاقه شدیدی به هنر و موسیقی داشتم. رشته تخصصی موسیقی هست و همچنین ادبیات.
بسیار عالی.
و خب تقریبا میشه گفتش که با موسیقی و ادبیات عجین هم هستم و جزء اصلی زندگیم هست.
بسیار عالی. این خانم چه خوندن، چه میکنن، اگر کاری میکنن؟
ایشون روانشناسی خوندن. من با ایشون یک سال پیش در مجلس هنری مجلس شبشه خب به ظاهر ابتدای هم خوشم اومد از ایشون، ارتباط برقرار کردم با ایشون و چون آشنایی داشتم با آثار شما، آثار شما رو شنیده بودم، استفاده کردم، سعی کردم که در حقیقت مراحل رشد عشق و آشنایی رو از شما استفاده بکنم و سعی کردم تا جایی که بتونم طبق اون برم جلو. ولی متاسفانه مشکلی که خوردم به خاطر اختلاف سنی.
بذار من ازتون یه دو تا سوال کوچولو دارم. یکی، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ فرزند چندمی؟
من فرزند آخر خانواده هستم. یه برادر 2 سال از خودم بزرگتره و یه خواهر که 8 سال از من بزرگتره.
بله. اون وقت این خانم چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون فرزند اول خانواده هستن، یه برادرم دارن که 3-4 سال از خودشون کوچیک‌تره.
چون ببینید خود همین یه ذره نشون دهنده چگونگی این رابطه هستا، یعنی بچه اول و آخرید که به هر حال یه جوری به هم میخورید. حالا مشکلی که پیدا شده چه هست؟
مشکل این است که از ابتدای هم خانواده وقتی متوجه شدن من با ایشون ارتباط دارم، فقط به خاطر اختلاف سنی که ما داشتیم تاکید کردن، گفتن که در نهایت شما نمیتونین ازدواج خوبی داشته باشین. چون از ابتدا من بعد از گذشت 2-3 ماه چون برای معیاری که ایشون داشتن با من همخونی داشت، خصایص و خصایص اخلاقی که دارن بیشتر من تاکید میکنم رو روان سالمشون، درک و شعوری که دارن و همچنین خانواده همون تقریبا نزدیکن و امید داشتم که خب خانواده بعد از گذشت 1 سال به خاطر این اختلاف سنی کم کم حل بشه و موافقت بکنن. ولی 1 سال که گذشته از رابطه‌مو میبینم که نه، خانواده اصلا راغب نیستن به این قضیه و شاید 100 سال دیگه هم بگذره هم رابطه اینطوری باشه. جوری هستش که مادرم هنوز که هنوزه ایشونو با اسم کوچیک صدا نمیکنه، میگه که دوستت یا مثلا این کار دوستت انجام بده، یعنی اصلا اون حالت که به رسمیت بشناسن ایشونو نداره. و خب این مسئله ابتدای رابطه زیاد تاثیر نداشت در رابطه بین من و ایشون، ولی به مرور زمان در چند ماه گذشته این قضیه چون از طرف خانواده رو من فشار داده شده، رو رابطه ما هم تاثیر گذاشته و یه حالت شک و تردید و بی انگیزگی به ادامه رابطه بعد من پیش آورده.
حالا بذارید معذرت میخوام دو تا سوال بگم. صبر کنید. اولا دو تا نکته. اولا ایشون، شما و ایشون چرا باید تعجب کنید؟ در یک جامعه مانند ایران یه خانمی 38 ساله یا آقای 30 ساله، خانم قبلا ازدواج کردن، جدا شدن، فکر کنید که شما به 100 نفر ایرانی در ایران بگید بلافاصله بیش از 95 تاشون نمیگن بدون تردید اعتراضات و پرسش‌های رو مطرح میکنه. پس بنابراین این که انتظار داشتید یا فکر میکنید که غیر از این بود، که آخه نگاه واقع بینانه نیست. خود شما در ایران زندگی میکنید. دوم، اگر شما دوتا فرزند بخواید، سن ایشون برای شما مسئله نیست؟
برای من سن ایشون مسئله نیست.
برای فرزند، برای که بچه داشته باشید.
برای بچه نمیدونم، حالا اطرافیان میگن شما در آینده به خاطر مسائل جنسی، سکسی و همچنین به خاطر فرزند به مشکل خواهید خورد.
نه فرزند نه، نصب کنید. مسائل جنسی رو بی خود میگن، اونو نمیدونیم. ولی شاید هم اصلا معنایی نداشته باشه. ولی درباره بچه که واقعیته. یعنی شما سن 25-35 سن آوردن فرزند. اگر شده 38 تا شما بچه بیات و اینها، اونم بچه اول، شما بچه میخواید دوتایتون یا نمیخواید؟
من خیلی زیاد بچه میخوام، ایشون کمتر از من، ولی برای من خیلی بچه
نه آخه کمتر خواستن مهم نیست، مهم این است که میخوایم یا نمیخوایم. میدونید قصه کم و زیاد، خب آخه شما ماجرای سن رو چجوری خودتون برای خودتون روشن کردید و حل کردید؟ یعنی گفتید مهم نیست سن ایشون، مهم نیست
برای من. نگاه کنید تا الان، تا یک سال که ما با هم دیگه رابطه داشتیم، واقعا این اختلاف سنی هیچ مشکلی در رابطه ما تا الان نداشت.
نه من اصلا حرفی ندارم عزیز، من فقط راجع به بچه دارم میگم. ببینید شما الان یه خانم 45 ساله بیاد بگه میخوام بچه دار بشم، من جوابش اصلا فراموشش کن. این که به خاطر نیست که اصلا مناسب نامناسب، اصلا میگم کی هست، میگم شوهرش کیه، اصلا ای بسا همسر داره، ازدواج کردن، 10 سال گذشته، حالا میخواد بچه بیاره. آخه ماجرای فرمان بیولوژیک فرمانی نیست که من و شما باش چه جوری بتونیم کنار بیام. من میخوام بگم شما به اون چهار توجهی نکرد. ولی حالا به من بفرمایید که مخالفت اطرافیان من میفهمم، نه اینکه باش موافقم، میفهمم. خب این چرا سبب سردی در شما؟ چرا انتظار داشتید که دیگران با کاری که شاید از نظر دیگران غلط موافق باشن؟
من همیشه تو زندگی، حالا یا علاقه شخصی بوده، همیشه اینطوری بوده که سعی کردم اون چیزی که علاقه داشتم یا به دنبالش بودم و مسیرش رو طی بکنم. زیاد به حرف اطرافیان یا حرف عامیان مردم زیاد توجهی نکردم، ولی خودتون اینا عنایت میتونید داشته باشین که به هر حال یک انسان که تا یک حد میتونه فشار رو تحمل بکنه. وقتی از نگاه اطرافیان، از حرف اطرافیان من میگم تحت فشار هستن، من میگم در 6 ماه اول تقریبا میشه گفت این تأثیری نداشته، ولی در 6 ماه دوم رابطه من میگم به مرور زمان تاثیرگذار بوده.
نه کاملا درسته عزیز، مطالعات امریکا هم نشون میده، این رجبه ازدواج سیاه‌پوست و سفیدپوست هم نشون دادن که به تدریج هر دو طرف متوجه میشن که حتی در امریکا این نگاه یه مقدار باری داره که رونو اثر میذاره. کاملا با تو موافقم، بنابراین تأثیرش رو میفهمم. ولی موضوع مهم، بعد شما یه جوری راجبه ایشون تعریف کردید. ببینید من یه ذره مسئله دارم که ایشون از نظر شما، من مخالفتی هم ندارم، یعنی یه آدم سالمیان، ولی شروع یه رابطه ای یه مقدار جایی سوال داره. بعدم ایشون یه دفعه ازدواج کردن، جاشم میدونید دلیل اون اصلی طلاقشون در ازدواج اول چی بوده و اصلا چند ساله بودن ازدواج کردن؟
بله ایشون 23-24 ساله بودن ازدواج کردن. دلیل اصلی طلاقشون این میدونن که طرفی که باشون ازدواج کردن مشکل داشتن، بیماری روانی داشتن و مدتی هم باشون خارج بودن، یعنی بعد دوران عقدی بودن خارج میرن و مسائلی که برای من تعریف کردن گفتن به خاطر مشکلات روانی ازشون جدا شدن.
آخه چطورشون تشخیص ندادن این رو؟ یعنی چقدر آخه
ببینید
آدمی که کمی آگاه باشه، زمین تو این رشته باشه، بیماری رو تشخیص نده با یک کسی عقد کنه یا نزدیک بشه؟ و بعد شما مدعی بشید که ایشون از این به هر حال یه توانایی هایی دارن. من نمیدونم، مثل اینه که من شما بگید من 10 سال توار جواهر هستم ولی تفاوت مثلا الماس و برلیان رو ندارم، من قبول نمیتونم بکنم.
خب میگوین نه دوستو، من قبل از اینکه با ایشون رابطه داشتم رابطه های مختلف دیگه هم داشتم، خودم حتی تجربه اطرافیان دوستا اطراف و اینا رو دیدم، چه خودم چه دوستانی که در کنار من هستن، هر کی ایشون رو دیده این مسائلی که من بهشون گفتم نظیر صفات خوبی که خدمت شما گفتم، اونا هم تایید می کنن.
خب حالا من متوجهم، من نمیخوام بگم، ولی من با صحبت رو که از شما گرفتم، چون برای من اطلاعات مهم اینه که در تضاد و تناقض نباشه، اونو میرم. حالا اگر میفرمایید روشون اثر شما اثر گذاشته، متوجهم. اینکه شما میگید این مخالفت رو برانگیخته، مطمئنم، تازه هنوز قطعیش نکردید که مقدار مخالفت ها آشکارتر بشه، ولی چه باید کرد؟ اون انتخاب شماست که با وجودی که
الان ما صحبتی که از ابتدا کرده بودیم تو آثار شما هم هست که مدت دوره آشنایی رو تقریبا حلوش 10 ماه تا 1 سال میدونیم. خب خودتون عنایت دارین که در محیط ایران خیلی خیلی مشکل هسته و ما بعد از 2-3 ماه از آشناییمون گذشت یک زمانی رو در نظر گرفتیم که در نهایت بعد از این زمان مشخص بشه که میخوایم ما با هم ازدواج بکنیم یا نه. خب الان هم اون زمانش فرا رسیده، 1 سال گذشته، همدیگر رو کاملا میشناسیم، اخلاق خوب و بد، و من در مجموع ایشون رو اگر بخوام انتخاب بکنم، یعنی به عنوان کیس ازدواج 100% برای من مورد قبول هستن، ولی متاسفانه گفتم فشاره‌ای که اطرافیان، نه حتی پدر و مادر، حتی توی مجلس یا محیطه بیرون که میدن، نگاهی که مردم میکنن به من، مثلا میگن آقا شما جوانتری، این خانم مسنتر، یک نگاهیشون با من صحبت میکنه، این صحبت بد داره با من میکنه. خب حالا این موضوع رو من وقتی با هم دیگه صحبت کردیم، ایشون به من گفتن که شما که از اول میدونستی خانوادت رو یا تفکر خانوادت رو میدونستی، چرا پا گذاشتی تو این رابطه؟
نه دیگه این بی‌انصافیه عزیز، این که دیگه آقا بعد شما از این خوبی ایشون صحبت، یعنی چه آدم ها با هم پا میذارن، اول فکر کنن قد بلند یا کوتاه این آدم مهم نیست، بعد از مدتی براشون مهم میشه، از روز اول هم قد دادید، تازه شما که باید به قرضیابی دیگران مینشه، اصلا انصاف نیست. بله اصلا هدف از آشنایی اینه که من تغییرات خودم رو متوجه بشم. شما با یه آدم آشنا میشی، ظرف 1 ماه اول خیلی خوشتون میاد، ماه دوم خوشتون میاد، ماه چهارم اینقدر خوشتون میاد که سم فکر کنید ماه قبل چی فکر میکردید، 2 ماه بعد یه جور دیگه نظر پیدا میکنید. نه ببینید، ایشون برام صحبت از من خیلی راحت نیستم، یعنی حرفایی که شما میزنید عزیز، شما میل یه آدمی است که به نظر من با حسن نیت به موضوع میخواهید نگاه کنید و به جنبه‌های مثبت و خوب من باش راحت نیستم. من اهمیت نمیدم به اون فاصله، به ماجرای بچه اهمیت میدم، ولی به این که ایشون برگردم بگن تو که میدونستی سن من اینقدره، اومدم که اومدم، اصلا حالا از تو خوشم نمیاد، حتی از همین نگاهت و استدلالت و اعتراضت خوشم نمیاد، برای که منصفانه نیست، مهربانانه نیست، من اونجا باش مسئله دارم. بیا کمی به نظر من با یک کسی برید صحبت کنید عزیز، یعنی با یک حتی خانم برید، روانشناس خانم برید، چند جلسه صحبت کنید کجا ایستید. ولی موضوع مهمی عزیز، عرض کردم مطالعات امریکا نشون میده آدم ها که با هم تناسب ظاهری ندارند، واکنش های دیگران رو زندگیشون اثر میذاره، یعنی حال بدی بهشون میده و خارج از کنترلشونه، مثلا وقتی خودشون بذاره فکر کنن خب حداقل آدما شاید حرفی برای گفتن داشته باشن، نه اینکه حق دارن، ولی حرف برای گفتن داشته باشن. من فقط مثلا اگر هر دو بچه میخواید ماجرای فرزند هست، اینقدرها چیزی ندارم، برای ایشون که صبر کرده تا 37 سالگی ازدواج نکرده، اونم 23 سالگی اون ازدواج با یه بیمار کرد، همه اینا برای من سواله، یعنی من ترجیحم این است که شما یه ارزیابی کامل روانی از ایشون داشته باشید یا از خودتون هر دو، و بعدم با کمک یه روانشناس انتخاب این ور یا اون ور
کنید.
من متأسفانه پیام ها اومده و یکی از دوستانم از ساعت 3 روی خط بوده، ترجیح میدم
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، میشه من بعد از پیام ها با اتون صحبت بکنم؟ این
آخه داستان این است که من یه نفری که از ساعت 3 بوده رو اون وقت باید رد کنم بره، و بعدم من فکر کنم حرفامونو به هم زدیم، نه اینکه بخنم. اگر بخواید یه دفعه دیگه بیاید، اگر خانومم باشن خوشحال میشم بشنوم. حالا روی خط باشید، اصلا روی خط باشید. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبراهامز.
سلام، من سیامک کلهر شما را به شنیدن برنامه اینترنت و تکنولوژی از 670AM رادیو ایران دعوت میکنم. هر یک شنبه از ساعت 9 تا 11 صبح و هر چهارشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر.
Indigenous Productions با افتخار تقدیم میکند چهره به چهره در آستانه فصلی سرد. برای اولین بار در لس آنجلس نمایشی در دو تابلو به زندگی و افکار دو زن کم نظیر تاریخ ایران، طاهره قرة‌العین و فروغ فرخزاد می‌پردازد. نویسنده و کارگردان نیلوفر بیضایی، بازیگران بهرخ بابایی، نیلوفر بیژن‌زاده و یگانه طاهری. نمایش چهره به چهره در آستانه فصلی سرد در تاریخ 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse. تهیه بلیت در شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت و ticketmaster.com. تلفن تماس 310-994-7930 و یا 08 ایرانیان. چهره به چهره در آستانه فصلی سرد 28 و 29 جولای در UCLA Fruit Playhouse.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر 144 ایست 22nd استریت نورت ونکوور. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 و یا وبسایت drholakui.com تماس بگیرید.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستی؟
متشکرم.
آقای دکتر، من یک ساله که الان ازدواج کردم، در ایران ازدواج می کنم. قبلش هم 4 سال با هم نامزد بودیم. من دبی زندگی می کردم، من 21 سال دبی زندگی می کردم، ایشون ایران زندگی می کرد. از طریق خواستگاری ایشون منم خواستگاری. 4 سال با هم نامزد بودیم و پارسال ازدواج کردیم. کلا دوران نامزدیمونم خیلی با هم مشکل داشتیم. یعنی ایشون کلا خیلی آدم خودشیفته‌ایه، خیلی آدم قدیه. من از ایشون خیلی کارا دیدم، یعنی ایشونو تا حالا با دختر دیدم، کلی اسمس نمیدونم زنگ از دختر مختلف ازش دیدم و اینا. ایشون همیشه میگفتش که نه چیزی نیست و تو بچه ای و اشتباه میکنی و خلاصه همیشه یه کاری میکرد. من
نفهمیدم شما چطور شده برای انتخاب ایشون و ازدواج اشتباه نمیکردید، ولی در موردی که ایشون با کسی رابطه داره و دلیل داشتید اشتباه میکردید. بله، ایشون چند سالشه و شما الان چند سالتونه؟
من الان 24 سالمه، ایشون 36 سالشونه.
خب کجا در ایران زندگی میکنید؟ خب چه خبر هست؟ خب این که چه ازدواجی بوده آغاز این چنین زیبا و خوب؟
من هم چیزایی همیشه میدیدم، بعد ایشون یه جوری منو قانع میکرد که احساس میکردم که شاید من دارم اشتباه میکنم. یعنی هیچ وقت یه پروف خیلی بالایی هم نداشتم، ولی از اینکه همیشه به حس خودم خیلی چیز دارم، همیشه احساس میکردم که شاید یه چیزی باشه. بعد ایشون همیشه یه جوری منو قانع میکردن که انگار اصلا هیچی نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده. خلاصه ما با هم 4 سال نامزد بودیم، بعد یک بارم دوران نامزدیمون ما توی مهمونی با هم بودیم و ایشون خیلی شروع با یه خانمی خیلی لاس دادن و خیلی چیز کردن که من خیلی هرچم توی مهمونی و با هم دعوامون شد و ایشون اومد دم خونمون من کتک زد و پس کرد از ماشین بیرون و دیگه تا سه ماه قطع رابطه کردیم، هیچ این تاچی با هم نداشتیم. تا بعد از سه ماه ایشون اومد دوباره اومد دوباره گفتش که آره من اشتباه کردم و من اصلا مشروب زیاد خورده بودم و
حالا من متاسفانه ببخش عزیز خیلی عذر میخوام، من 4-5 دقیقه متاسفانه بیشتر وقت ندارم. مهم نیست که چی گفت، شما تعجب میکنم که یکم بی خودی قانع شدید بعدم کسی که با کسی دیگه رفتار اونچنین داشته، شما چیز کردید اومده شما رو کتک زده بعد حالا اومده اشتباه کرده شما بالاخره ازدواج چه خبره الان؟
اوکی الان میخوام خلاصه بگم. الان که ازدواج کردیم ما یک بار هم دوران ازدواجمون با هم دعوامون شد، ایشون دوباره منو کتک زد، بعد اصلا ما از لحاظ سکس هم با هم چون ما نامزدیم که 4 سال با هم نامزد بودیم با هم هیچ رابطه سکسی نداشتیم. ایشون میگفتش که من میخوام وایسم تا بعد از ازدواجمون ما با هم سکس داشته باشیم و الانم که ازدواج کردیم ما 3 هفته یه بار یا 2 هفته یه بار نهایت هم با هم سکس داریم. بعد ایشون هر شب میبینه میشینه فیلمای پورن میبینه، هر چی از این عکسای پورن همینجوری تو لپتاپش سیو میکنه، هی میگه آره اینا اینطوریه اونا اینطوریه. بعد یه بار من دوران ازدواجمون کتک زده، اصلا با هم چیزی نداریم الان خیلی با هم، و الان من تصمیم گرفتم که از ایشون جدا شم. یعنی واقعا احساس کنم که نمیتونم با ایشون زندگی کنم، چون نه از لحاظ عشقی نه از لحاظ عاطفی نه از لحاظ سکسی نه از بعد ایشون کلا خیلی آدم حسابگریه، یعنی من اگه 1000 تومن خرج میکنم ایشون میگه برای 1000 تومن شما باید در من فاکتور بیاری. من اصلا نمیتونم قبول کنم که یه جا بیشتر خرج که یکم خرج.
خب حالا اگر شما بخواید جدا بشید، یک ایشون با این جدایی موافقه یا مخالف؟
بعضی موقعا که حرفمون شده مثلا راجع به طلاق و اینا ایشون گفته که آره من اگه بدونم که مثلا ما واقعا با هم نمیسازیم و اینا چه اشکالی داره، خب میشینیم صحبت میکنیم از هم جدا میشیم.
خانواده شما نظرشون چیه راجع به جداییتون؟
خانواده منم پدرم راستش خیلی آدم ترادیشنالیه، یعنی خیلی خودش همیشه موافق بود که من از لحاظ خواستگاری ازدواج کنم، هیچ وقت اجازه نمیداد که من با دوست پسر یا از لحاظ عشق و عاشقی اونطوری از اون طریق ازدواج کنم. الان هم خیلی ناراحته، یعنی واقعا خودم احساس میکنم از یه طرفم اصلا دوست نداره که ناراحتی منو ببینه، چون من توی 1 سال واقعا اصلا دیپرس شدم، اومدم ایران بعد از 21 سال زندگی کردم، خیلی برام سخت بوده، خیلی افرت گذاشتم و ایشون داره همچین برخوردی با من میکنه. ولی کلا اگه بدونن که من واقعا نمیخوام اونا هم موافقت میکنن، ولی پدرم خیلی بیشتر به خاطر آبرو و اینا ناراحته، یعنی مثلا احساس میکنم که خیلی ایشون ناراحته. بعد حالا الان این تصمیم رو گرفتم و تو واقعا میخوام جدا شم.
حالا نمیدونم، ببین عزیز این مواردی است که باید اطلاعات هم بیشتری داشت، هم به هر حال یه فرایند و پروسس که مدتی طول میکشه، بنابراین شما بهترین کار این است اگر همسرتون میان با شما چه خوب، اگر نه خودتون یه روانشناس پیدا کنید. چه آدم بهتر
روانشناس هم رفتیم اتفاقا تو همون تهران،
خب
دکتر باش رو صحبت کردیم گفتش که ایشون یه مریضی گفتن الان به یاد نمیارم اسکیزوفرنی بله گفتن ایشون همچین مریضی دارن و گفتن که بعد ایشون اصلا های دکتر مثلا از 8 صبح میرن سرکار، چون ایشون کارخونه دارن مهندسی مکانیک خونه، از 8 صبح میرن سرکار 10 شب 11 شب بر میگردن، در طول روز یک بار با من تماس ندارن، یعنی اصلا ایشون به من اهمیت نمیده.
حالا من کاری به اون ندارم، ببین اهمیت نمیده ممکنه منم به کسی اهمیت ندم، ولی بیمار رهگر اسکیزوفرنی ایشون دارن، شما هیچ جایی برای موندن ندارید، پدر بزرگوارتون هم بهتره بی خودی نگران اون آب رو نباشن که در دخترشون از پا در میاد، برام مبادا بچه دار بشید، یعنی حتما اگر فردا با دکتر متخصص زنانتون صحبت کنید مطمئن بشید که حامله نمیشید، برای اینکه این زندگی اولا جای گفتگو داره، بعد اگر ایشون اسکیزوفرنی دارن که هرگز شما نباید یه همچی باری رو خودتون و او بذارید و یه آدم دیگر به این دنیا بیارید تا احتمالاً سخت گرفتار کنید عزیز، ولی حتما برید پلو دکتر. ولی اگر اسکیزوفرنی یا چیزی از این قبیل حتی نزدیک این باشه جایی برای معمولا ازدواج نیست. من توصیه‌ام به این دوستان این است که از ازدواج بگذرن، بعدم به پدرتون ناراحتن باشن. پدر شما بیشتر در کمدانی خودش گرفتار هست تا اینکه حالا به رفتار شما مرتبط باشه. بعدم شما قرار نیست یه کاری که بالاخره به سوختن و نابود کردن شما منجر میشه رو انجام بده، چون پدرتون عکسش رو میخواد که یه جور دیگه شما رو از پا در خواهد برد. نه، اون موضوع نخواهد بود. ولی حتما عزیز برید دکتر و مطمئن بشید که با خاطر آسوده و یه اطمینان این کارو میکنید که تردیدی نداشته باشید. امیدوارم او هم به هر حال هر تصمیمی که درسته رو هر دو میگیرید مخالفت و جنگی ترش نباشه و این جزوری به پایان برسه، شما هم آسوده بشین. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون
از شما. خدا شنگ و رجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
همین جمعه دکتر کامران یدیدی از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. دکتر کامران یدیدی 818-99-99-99.
سی دی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-227-0771.
همین جمعه و همین شنبه در کاباره تهران با خوانندگان محبوب شما جولیت، پدیده پرتحرک موسیقی،
وقتی با رنگ محبت همه دنیا میشه رنگی چرا با نامه
مایکل مرد هزار صدا
بمونم منتظر تا برگردی خونم تو زندونم با تو منو زادم.
آرمین یادآور سلطان جاز ایران میگه
قدر عشق با خوب میدونه زن لطیف و مهربونه اون پری آسمونه.
جمعه و همین شنبه در کاباره تهران 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
من مهرداد بحری آماده یاری شما برای خرید و فروش املاک مسکونی و آپارتمان بیلدینگ در کلیه مناطق وست ساید میباشم. برای واجد شرط بودن خود برای مرحله شورت سیل یا خرید املاک بانکی لطفاً با من تماس بگیرید.
شماره تماس تلفن مهرداد بحری مشاور با تجربه شما 310-447-7777 310-447-7777. مهرداد بحری ریالتر 310-447-7777 310-447-7777
DRE license 01-03-589.
This
بفرمایید غذا شام حاضره، تا سرد نشده بفرمایید.
واو شهرزاد جون، ببینم این همه غذاهای رنگ و رنگ خودت درست کردی؟
نه بابا، کار شرکت صدفه.
یعنی میخوای بگی اینا رو آماده خریدی؟
بله جونم، صدف کاری کرده که دیگه لازم نیست تمام وقت تو آشپزخونه صرف کنی.
منظورتو درست نفهمیدم.
ببین، اخیراً شرکت صدف 4 نوع خورش سنتی ایرانی مثل قرمه سبزی، قیمه، کرفس با گوشت و فسنجون با مرغ رو که با روغن هسته انگور صدف و مرغوب ترین مواد اولیه 100% طبیعی و بهداشتی که زیر نظر USDA تهیه شدن به بازار معرفی کرده.
خب حالا کجا میشه خورشتای صدف رو خرید؟
تو مارکت های ایرانی. سری بزن به قسمت فریزر و خورش های صدف رو بخر و گرم کن و نوش جان کن به همین راحتی. در ضمن برای مدتی محدود با خرید هر خورش صدف یه چلوی سفید فامیلی پکیج 25 اونسی صدف رو فقط $3.99 میتونید بخرید.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شدند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
My sport is football, but my passion is education. My name is Nnamdi Asamoah, and this is how I live United. I see too many kids miss out on moving up. Kids who could go on to college, but just need that extra little push. So every year, I take promising high school students on a college tour. We check out the dorms, the library, meet some professors, find out where the best late night grub stops are. It shows them that there's a whole world beyond their own. But what's even better is that most of these kids decide college is for them. I'm Nnamdi Asamoah. I show kids that a higher education means a brighter future. So when it comes to living United, I don't just wear the shirt. I live it. Join me. You can be a reader, tutor, or mentor too. Take the pledge at liveunited.org/volunteer. Brought to you by United Way and the Ad Council.
شاخه گل شاخه گل شاخه گل تنها حالا من از اینجا شهر آدم سرها میخونم واسه تو سینی من تنها
بابه زیبا شاخ گل تنها حالا من از اینجا شاخ عروسک ها
واسه همه